Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
مشاوره گرفتن یه بحثیه که برای ما ایرانی ها حداقل جا نیفتاده. اینو هممون میدونیم. اصلا زورمون میاد. میخوایم آدرسم بپرسیم انگار که دارن بهمون فشار میدن. همیشه تو کار وکالت وضعیت یه حالت گنگیه. یه حالتی که شما باید کورمال 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 بری جلو و انگار که داخل یه اتاق تاریکی هستی اجزای اون اتاق رو لمس کنی و بتونی درکش کنی. برای منی که یک وکیل هستم مشاوره گرفتن جزء اصول کار منه. ما سعی کردیم توی این پادکست به شما این احساس نیاز رو بدیم که همیشه همیشه هر جا شما نیاز دارید که یک مشاور کنارتون باشه. سلام 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 به همه بربچه های دارالوکلایی، هر جا هستید حالتون خوش باشه با این وضعیت مملکتی که داریم. ولی خب به حالت حالتون خوش باشه. یه مصاحبه‌ای داشتیم با مجموعه پادکست دایره در رابطه با بحث‌های کسب و کار، در رابطه با بحث‌های این که چه کنیم چه نکنیم که بتونیم تو یه فضای مدیریتی کار خودمون رو بهتر پیش ببریم. امیدوارم که این مصاحبه به دل شما بشینه. توش یه سری صحبت‌ها شده، امیدوارم که به دردتون بخوره. مضافاً اعلام میکنم خدمتتون که اشکان خان زحمت کشیدن ما رو همه جاها بردن، از انواع پادگیرها و و و و حالا گوگل پادکست، نمیدونم کست باکس این ور اون ور. و اینو هم بگم که قراره از این بعد به طور ویژه‌ای با پادگیر شنوتو کار کنیم و یک مجموعه خیلی خیلی خوبی هستم. من توی برخورد اولی که با این مجموعه داشتم نظرم این بودش که یک مجموعه‌ای که دائما میخواد ما رو سانسور کنه، دائما بعد توی بحثای قواعدی که دارن دست و پاگیرمون باشه و نتونیم حرفمون رو بزنیم. ولی وقتی وارد شدم و دیدم که پادکست‌های خیلی زیاد با این دوستان کار میکنن، امیدوار شدم و برام سوال شد و دیدم نه، اصلا فضا اون چیزی نبودی که من فکر میکردم. خیلی تیم درجه یکی هستن، خیلی تیم درستی هستن، امیدوارم هستن که بتونن کارشون رو پیشرفت بدن. نسبت به قبلم خیلی خیلی پیشرفت کردن و ما تلاش میکنیم حالا با کمک اشکان که از این بعد همکاری ویژه‌ای رو با دوستان شنوتو داشته باشیم. ما یه همایشی داریم که باز اشکان اون رو داخل اینستا یا حالا تلگرام جای دیگه حتما عکساشو میذاره، اطلاع رسانی میکنه در رابطه با بحث‌های قراردادهای تجاری. 12 بهمن ماه با همکارای خوبم خانم رضایتی و خانم فرشیدفر انجام میشه که توصیه میکنم که حتما تو این دوره اگر دوست داشتید شرکت کنید. یک سری نکات نابی که هیچ جا پیدا نمیشه قطعا به شما آموزش داده خواهد شد و مطمئنم دست پر از این جلسه میرید به کلیه کسایی که کارفرما هستن که نباشن، کلیه کسایی که میخوان قرارداد تجاری بنویسن. خیلی خیلی میتونه این براشون مفید باشه. خیلی وقتتون نگیرم، امیدوارم که از این مصاحبه لذت ببرید و بتونید یک باری یک توشه رو در جهت آگاهی خودتون داشته باشید. این شما و اینم مصاحبه من با پادکست دایره.
امروز خدمت آقای محمد جواد عیانی هستیم، وکیل پایه که دادگستری.
سلام عرض میکنم خدمتون آقای حامد آقای نوری، خیلی خوشحالم که دقایقی رو با هم هستیم. امیدوارم که بتونیم توی این مصاحبه که با هم دیگه داریم یک باری رو، یک توشه‌ای رو برای شنونده هامون داشته باشیم که بعد از این گوش کردن بگن چیز بدی نبود، خوب بود، یه چیز زیاد گرفتیم.
ایوان. آقای عیانی، یه سوال خیلی خاص میخوام ازتون بپرسم، از این بابت که خیلی میگن وکالت کسب و کار نیست، عامل منفعه است. فکر کنم از زبان خودتونم شنیدم حتما. حالا چرا عامل منفعه است؟ چرا کسب و کار نیست؟
این حالا لفظ این که کسب و کار نیست دقیق تر از اینه که شما بگید عامل منفعه است. من مجبورم یه خورده دقیق صحبت کنم تو این زمینه.
حتما.
بحثی که داریم، شغل وکالت مثل شغل پزشکی یه شغلیه که با جان مردم سر و کار داره، با آبروی مردم سر و کار داره، و با توجه به شرایطی که تو قانون برای شغل وکالت لحاظ شده، شما نمیتونی اونو یک کسب و کار بدونی. اخیراً متاسفانه مجلس اومد یه طرح رو تصویب کرد که وکالت رو هم به عنوان یک کسب و کار در نظر گرفت، که این کلاً با روح کار وکالت در تناقضه. برای اینکه خیلی ساده و به حساب راحت بخوام بگم که بفهمید منظور ما چیه، یک وکیل باید به عنوان یک وظیفه به صورت عامل منفعه وکالت یک سری افراد رو مجاناً به عهده بگیره. حالا یک سری هزینه ها، یعنی دو برابر تعرفه براشون در نظر میگیرن، ولی سابقا اینجوری بوده، الان هم اون هزینه که میدن اصلا هزینه نیستش که یک وکیل بخواد کار رو قبول کنه. پرونده قصد، پرونده مواد مخدر یا همین پرونده های امنیتی که هست که اجبارا باید وکیل اونجا باشه.
پروانو.
حالا هر چی دیگه. حالا بعد این وضعیت شما فرض کنین که از ما توقع دارن که به عنوان کسب و کار تلقی بشیم و از اون طرف یک سری خدمات رو بل اجبار و مجانا ده. شما هر شغلی رو، هر کسب و کاری رو در نظر بگیرید، همچین شرایطی نره. من به هیچ عنوان قائل به این نیستم که وکالت یک کسب و کاره، ولی هر کاری، هر شغلی، هر خدمتی، هر چی میخوای اسمشو بذاری، حتما شما نیاز به ایده داری تا بتونی با یه روش موفق‌تری مسیرتو جلو ببری و اون، حالا اسمشو شما میخوای مشتری بذاری، موکل بذاری، خدماتگیر بگیری، هر کی میخوای بگیری اسمشو، اون بتونه از این شرایط تو احساس رضایت کنه و نهایتاً اعتبار تو به صورت فزونی بالا بره. این حالا هدف من. حالا بحث اینه که من اینجا به عنوان یک کسب و کار واقعا اینجا نیستم و صرفاً در رابطه با این انشالله صحبت میکنیم که بتونیم توی کار وکالت، کسایی که کارآموز وکالت هستن، کسایی که حقوق میخونن، کسایی که نه اصلا، به هر حالت بالا برید پایین برید، بیاین شما هر مدیر عاملی، هر کارمندی، هر چی باشید، نیاز دارید یه سری اطلاعات حقوقی رو داشته باشید یا یک وکیل رو کنار خودتون داشته باشید.
دقیقاً.
که ما تلاشمون اینه که یه جوری این خدمات رو ارائه بدیم که شما احساس کنید که حد اکثر منافع براتون لحاظ شده.
حالا دقیقاً اون نکته‌ای که خودتون گفتید، اینکه نیازه که با یه ایده پیش برین، و دقیقاً من همون رو توی ذهنم هست که میخوام بدونم، اینکه حالا شما ایدتون برای اینکه حالا نگیم کسب و کار، بگیم که توی وکالت، چه خط فکری رو دنبال کردید برای اینکه توی این حوزه موفق باشید. حالا نمیگم حوزه کسب و کار وکالت، ولی میگم توی این حوزه موفق باشید. یعنی اینکه مثال میذارم، اگه با یه پرونده‌ای روبرو میشید، اینکه چه جوری میخواید برنامه خود، استراتژی خودتون رو اینجوری بگم بهتره، میچینید که برید به سمت اینکه بخواید پیروز بشید.
ببینید این یک سیر تاریخی داره واقعا. شما نمیتونید بگید که من از اولی که کار وکالت رو شروع کردم همچین برنامه‌ای داشتم. ولی هی که میگذره، هی که کورمال شما توی بحث وکالت جلو میرید، تجربیات شما بیشتر میشه و ایده های متفاوت تری به ذهنتون میرسه. من به عنوان کسی که از رشته ریاضی فیزیک، به عنوان دانشجوی علوم قضایی وارد بحث اول قضاوت شدم، بعد از اون دانشکده اومدم بیرون و کار وکالت رو شروع کردم، یک مزیتی نسبت به سایر هم دانشگاهی‌های خودم داشتم.
ایوه.
اکثر بچه حقوق تو دانشگاهی دیگه درس میخونن که زیاد با قضا سر و کله‌ای ندارن، ولی خب ما چون خود دانشگاه علوم قضایی بود و مال خود قوه قضاییه بود، رابطه کاملا مستقیمی با قضا داشتیم. این یه رانتی ایجاد میکرد خواه یا نخواه برای من که دوستانی رو اونجا بشناسم و بتونم با اونا رابطه برقرار کنم. قدرت ارتباط برقرار کردن من خیلی خیلی خوبه. یعنی من توی شاید 10 ثانیه 20 ثانیه اول میتونم با طرف چنان رابطه‌ای برقرار کنم که انگار 50 سال با هم نشستیم، آره، چای خوردیم و این حرفا. من توی اون زمانی که دانشجو بودم تو دانشگاه علوم قضایی، به زرس قاطع میگم، همه با من دوست بودن، با همشون رابطه داشتم، سلام علیک داشتم و الان
و هنوزم داریم
و هنوزم دارم. مثلا کلا شخصیتم اینه که سعی میکنم رابطه هامو سلام علیک هامو حفظ کنم و بعضا مثلا میرم شهرستان، آخریش هم بخوام بگم یکی از شهرهای استان فارس بودم و من با کروات میرم داخل دادگاه و میام، سرباز جلو در من نگه داشت و گفتش که آقا شما باید کرواتتو در بیاری. بعد گفتم یعنی چی؟ مگه تو چه اسوی زندگی میکنیم؟ آره من لباسم خوبه شما فلان کنید. یعنیم در اون دادگستری باز شد و یه ماشین اداری وارد شد و خلاصه رئیس دادگستری پیاده شد. رئیس دادگستری کی بود؟ سال بالایی خودمون. بهش گفتم فلان فلان شده، همینجوری خیلی رسمی خیلی چیدم، فلان فلان چیکار داری میکنی؟ تو اینجا رئیس دادگستری؟ گفتش که آره یعنی تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم میشه پرونده خورده بهم اینجا دارم میام. گفت چی شده؟ گفتم من کروات دارم رام نمیدن. گفتش خب در بیاری کرواتو. گفتم نام اصلا هر کی بگه تو نگو، من که با تو هم اتاق بودم، میدونیم چی گوش میدادیم، چی نگاه میکردیم، ما هم دیگه رفیق بودیم با هم دیگه. اونجوری نبوده که من تو رو نشناسم، حالا برای گزینش و اینا هر کار میخوای بکنی بکن، ولی ما با هم دیگه رفیق. چیه این مسخره بازی که داره؟ خب این یه رانته. هر وکیلی اینو نداره. من اونجا راحت نیستم با رئیس دادگستری با من یک همکلاسی صحبت کنم و خواسته خودم مطرح کنم که چه وقت شده داری چی کار میکنی؟ چرا گوشی منو میگیری؟ چرا کروات من؟ حالا گوشی رو میگیری عیبی نداره، همه میگیرن، ولی کروات من یه خدایی جز حقوق شخصی منه، تو حق نداری اینو. چیزی که من خودم پذیرفت که فقط برو بالا کارتو بکن، تو امروز خرابکاری زیاد. به حالت یه وضعیتی بوده که طی یه مدتی به دست اومده. اون چیزی که خیلی برای من از همون اول مهم بود، یه تجربه که از سال بالایی داشتم که اونا هم وارد کار وکالت شده بودن، وارد کار قضاوت نشده بودن، گفتن که تا جایی که میتونی سعی کن با همه سلام علیک داشته باشی، با همه دوست باشی. و این خیلی به من به قول معروف امتیاز داد، خیلی باعث شد که من همون اول کاری با یه سری از دوستان خودم به عنوان قاضی دوست باشم و اگر سوالی برام مطرح میشد، اگر رویه‌ای میخواستم بدونم کاملا مشروع. یعنی یه چیزی بهتون بگم، یک وکیلی که با کروات وارد یک دادگاه میشه عملا داره خودشو تابلو میکنه، اولین خصلت کروات زدنه
و یه دیدی توی قاضی فکر میکنم ایجاد میکنه، یه گارد.
به خاطر همین که اون قاضی اون گارد تو باید سالم 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 کار کنی که اصلا اون اسواتوی نداشته باشه که بخواد سیبیل تو دود بده. خب گرفتیم چی؟ یعنی یک پاکیزگی و پاک ادعایی ندارم، یک پاکیزگی و پاک دستی باید تو از همون اول داشته باشی که اون قضیه اصطلاحا که داری تابلو میشی خودش حل بشه، یعنی قاضی از تو آتوی نداشته باشه متوجه هستی چی میگم. خب این میگم یه سری تجربیات از مثلا سال بالایی ها داشتیم، ما میگفتن آقا شما به سر و وضع خودت برس، ترتمیز باش و مردم و موکلا هزینه این لباس و پوشاک شیک تو رو به تو پرداخت میکنن. بر حالت یک ویترینی با یک وکیل داشته باشه، سرمایه نمیخواد که، یک کیف و کفش و کت و موبایل و ماشین خوب، اصلا بقیهش خیلی چیز خاصی نداره که شما بخواید. این یک اعتمادی ایجاد میکنه توی اون مخاطب تو، توی موکل تو، که ایشون نیومده هزینه زندگیشو از تو جیب تو در بیاره، این قبلا بار خودش رو بسته و داره الان کاری میکنه که علاقه داره بهش. این حالا راهنماییه که بزرگترای ما کردم و به عنوان اولین قدمی که میتونم بگم وارد کار وکالت شدم این بود که سعی کردم با استادای خودم رابطه خیلی خیلی خوبی رو برقرار کنم. یه استادی داشتیم که خراسانی بود، بنده خدا اسمش رو نمیگم. بعد ایشون بعد از 3-4 جلسه گفتش که میای دفتر من و من رفتم دفترشون. ایشون خیلی آدم بزرگی هستن تو کار خودشون. اون زمان سال 85 یه پرونده نفتی داشتن، 4 میلیون دلار حق الوکاله گرفته بودن. به شدت محافظه کار، به شدت مراقب و هر وقت که می اومد داخل دفتر میشه 3 موبایل اون زمان 6620 دیگه نهایت موبایل بود، با کلاس موبایل کاف 150 بود و موبایل همه رو در می آورد، سیم کارتاشو بعد میشه صحبت کردن، خیلی آدم محافظه کاری. و از اون طریق من تونستم که اصطلاحا یه جاپایی باز کنم، با فضای وکالت آشنا بشم و نصیحتایی که ایشون به من میکرد و معرفیایی که ایشون منو میکرد به موکلای خیلی خاصی که داشت. مهمترین موکلش یه تاجر لباس بود که از ترکیه لباس وارد میکرد و عملا من به عنوان یک پادو، کاملا پادو، یعنی یه پادویی که همکارای گمرک رو میکرد، همکارای به حساب حقوقی رو انجام میداد، هم زن و بچه‌شو میرسون، هم سیگارشو میخرید، هم رانیشو میخرید، یعنی هیچ وقت نه نمیگفتم. هر کاری
زمان چند سال تو
سال 86 بود این قضیه، من متولد 67 هستم، اگه بگم 87 میشه 20 سال، درسته 20 سال میشه. و یه نکته بگم، ما یعنی من محمد جواد آدم خیلی سالمی بودم، اینجوری بگم بهتره. وکالت یه معصومیتی رو از شما میگیره، خواه یا نخواه. اون زمان خیلی معصومیت خیلی خیلی قابل توجهی داشتم و این اعتماد خیلی خیلی ایجاد میشد. خیلی مسائل شرعی و حلال حرامی و اینا رو به شدت، یعنی یه شدتی که شما تو حالت افراطیش بگیر، رعایت می‌کردم. همین باعث می‌شد که یه اعتماد ایجاد بشه. حالا به عنوان یک حالا نکته بگم، استادمون به من پیشنهاد دادش که شما با دختر این آقا اگه می‌خوای صحبت کنیم که بریم برای ازدواج. بعد بهش گفتم من نمی‌خواستم، واقعا نمی‌خواستم، حالا داستانش هم مفصله.
این پادکستتون خانمتون نمی‌شنم.
بشنوه، نه بهش گفتم همه چیزو میدونه، خاطر جمع بشه. آره. بعد گفتش که بیا این کارو بکنی اینا. گفتم حقیقتش من چی میمند خدا می‌خوره، این خونه‌ش تو فلان جاست، با ماشین بعد بری تو خونه‌ش، لازم خونه رو پیدا کنی و اینا. بعد من بابام هم اگه کل سرمایه‌اشو بفروشه 1000م سرمایه آدم نمی‌شه، اصلا مالی ما اصلا با هم سنخیت نداره. حرف قشنگی زد، گفت ببین این آدم پول داره، دنبال پول نیست، دنبال یه آدم میگرده که سالم باشه و دخترشو اذیت نکنه. تو این آدم هستی پیش‌فرض و سالم هستی، سالم زندگی میکنی، حلال حرومی سرت میشه.
قانع نشدی؟
نه، قرار نبود قانع میشم، چون مشکل چیز دیگه بود، این بهونه بود برای من. مشکل این بودش که اون زمان خیلی تعصب داشتم روی بحث حجاب و بحث‌های مثلا روابط دختر پسری و اینا، کله خوش بودم. حالا هرچی الان دیگه اینجوری نیستم، حالا 20 سالگی بود دیگه، خیلی نمیشه گفت. و عملا دست رد زدم به بخت خودم، آره و دست رد زدم به این بنده خدا و گفتم که نه نمیخوام اینا. میخوام بگم اون اعتماده توی اون دوره دانشگاه ایجاد شد، این بنده خدا منو شناخت، چند بار امتحان کرد و همیشه این جمله شم میگم، میگم عیانی تو این نون ادب تو یه روز میخوری. نمیخوام تعریف کنم آخو، بس ادعای اینا نیست.
حالا حرفش درست در اومد،
خیلی مهمه. خیلی
خوردین؟
آره آره آره، خیلی جاها. مثلا یادم یه سری رفتیم با هم دیگه یه مراسمی تالاری اینا، بعد سال 87 شما فکر کنی 600 میلیون تومان چک به حساب آماده امضا شده چقدر میاد؟ چکو من دیدم و تا دیدم برداشتمشو بدون اینکه فکر کنم، میدونستم کار درست اینه که فکر نکنی که چیکار کنی، اون کاری که اول به ذهنت میرسه رو انجام. دویدم و رسیدم به این بنده خدا، گفتم آقای چک گم شده، منم به نام شماست، اسم شماست اینا. بعد گیره گفت خودم عمدن انداختم اونجا، خواستم اینم تو چی کار میکنی. یعنی اینجور شخصیتی بودم و الان ادعایی ندارم، ولی خب میخوام بگم که این سالم کار کردن، حلال خوردن، مبادی یک سری اصول اخلاقی بودن خیلی خیلی کمک میکنه که شما اون رشد رو داشته باشید.
دقیقاً
من اینو داشتم.
این تیکه از صحبتتون منو یاد یه حرفی انداخت، یعنی یه کانسپتی انداخت به نام اینتگریتی. حالا به دوستانی که دارن ما رو میشنون، اگر واقعا به این حالا نکته‌ای که جناب آقا محمد جواد گفت علاقمندن، پیشنهاد میکنم که حتما برن بخوننش، بحث اینتگریتی که زیر مجموعه حالا بحث تحوله و دقیقا میاد همینو میگه. اصلا بحثش حالا دینی و نمیدونم اخلاقی این شکلی نیست و اصلا یه اندیشمند غربی این رو تدوین کرده و دقیقا اون حرف رو، حرف آقای عیانی منو یاد اون کانسپت انداخت. خیلی جالبه الان، ولی خیلی الان جاش نیست اینجا من صحبتشو بکنم، ولی پیشنهاد میکنم حتما راجبش بخون. خیلی ممنون، تموم شد.
آره این رسیدیم که یعنی دانشگاه من که تموم شد، من اصلا وارد دوره قضاوت نشدم، مستقیم اومدم تو امتحان وکالت شرکت کردم و از همون دوستایی که تو کار قضاوت بودن کمک میگرفتم و منم تنها نبودم.
کانون مرکز امتحان دادیم؟
آره کانون مرکز، دو سه تا دوستان بودم با هم دیگه، یعنی تصمیم گرفتیم که سمت قضاوت نریم. 4 تا بودیم، 2 تامون رفتن دوباره برگشتن، ما 2 تا موندیم، من و آقای امیرخانی. خیلی حالا خوش میگذره، من محمد هر وقت میشینیم 1 ساعت 2 ساعت این پادکست چیه خدایا مسیح و راستی جیسون و اون آقای رام با هم صحبت میکنم، ما دوتا مثل همین میشینیم.
حامد که منو نمیگید، میگم حامد که منظورتون من نیست.
نه حامد امیرخانی. آره. نه نه میگم برای من اونجا جیسونم، اون حامد رام شد. ولی خب به حالت اونجا کار ما تموم شد تا رسیدیم به بحث وکالت و منی که بچه شهرستانی بودم و اینجا هیچ کسی نداشتم، هیچ ریشه‌ای نداشتم و با یه ریسک خیلی بالا، با یه میگم کله شقی به بابا گفتم من دیگه نمیخوام برگردم شهرستان. گفت تو اصلا کی داری اونجا، چی داری، داری چی میگی؟
تهران دانشگاهتون بود؟
دانشگاه تهران بود. تالار وحدت دانشگاه علوم قضایی اونجا تو خیام خارکه. و گفتش که چی میگی تو اصلا فاز چیه اینا. همونجا شد که برنامه چیدم که برم ادامه تحصیل بدم به استرالیا، اینو بگم. و بعد بابام گفتش که میری اونجا، ببین سطح فکر خانواده رو ببین که مثلا چقدر مذهبیه، میری اونجا اونا کشور غربی هم عذبی اذیت میشی، بیا زنت بدم بعد برو اونجا. طرز فکر کلا تو همین چیزی بود که ما هم اونجا یه جلسه خواستگاری رفتیم، یه کلن یه بار خواستگاری رفتم و همونجا هم
اولین آخرین بار
در کمال خامی سن پایین اولین آخرین خانم ما همینجوری با هم دیگه آشنا شدیم و قبول کردیم و دیگه عملا وارد زندگی متحدی شدم که باید خرج در می آوردم. یه فضام فضای دانشجویی نبود که بلند پروازی کنم اینا. عملا بابای ما پای ما رو بست و من افتادم.
چند سالگی؟
این قضیه میشه من سال 89 ازدواج کردم. یعنی لیسانس رو گرفتم تابستونش
23 سالگی
21 میشه در 21 سالگی آره. اونجا دیگه ما کارش انجام دادیم و نشستیم و آزمون دادیم و آزمون رو قبول شدیم و بعد
تشریعات متأهلی بود دیگه سعی قبول شدین.
شاید آره شاید نه خدای خانومم خیلی بهم کمک کرد انصافاً.
خدا حفظش.
فضا رو برام مهیا می‌کرد اینا. خب خانواده‌ام خیلی کمک کردن اینم نباید غافل بشیم ولی خب به هر حال
استرالیا چی شد
اون دیگه کلا پیچید و همه هر چی کار کرده
هر کی متأهل بشه دیگه از فکر
پابند میشی یعنی نمیتونی انقدر مسیر پیچیده میشه که دیگه نمیتونی و شروع کردیم و هیچ کی من نمیشناخت تنها چیزی که به ذهنم رسید اون زمانی که پروانم دستم اومد رفتم تو روزنامه همشهری و اونجا لیست کیایی که وکیل میخواستن رو پیدا کردم
کارآموز
وکالت میشی شما اینو بگم که وکیل سرپرست من وقتی شما کارآموز هستی زیر نظر یه وکیل
بله دقیقا
همه رفتن از این وکیلایی که راحت امضا میدن و راحت فرمو پر میکنن کاری به کارت ندارن میگیرن ما هم نمال همیشه وکیلی بودیم خانومم یه گفتش ما یه فامیلی داریم آقای محمدهای تبرایی اگر که دوست داشتی شما برو پیش ایشون رفتیم خیلی استقبال کرد و میاد بله حتما خیلی خوبم خدا رو شکر یه وکیل خوبم شد وکیل سرپرستمون و کارو شروع کن یه در باغ سبز حسابی بود آقای محمد آقای تبرایی تو برخورد اول ولی به محضی که ایشون شد وکیل سرپرست من پوست کله منو کرد یعنی گریه منو در آورد به قدری بهم سخت میگرفت به قدری بهم سخت میگرفت که بعضی موقع بغض میکردم و خیلی وقتا کارهای عجیب غریب که بتونم خرج زندگیمو در بیارم اجازه نمیداد اصلا پرونده رو میگرفت گفتش که من هر پرونده‌ای که میگیری ایشون هم باید تایید کنه امضا
نه
من گفتم نه من امضا نمیکنم من برایش میگم در صلاحیت تو نیست تو انقدر سوادشو نداری فکر کنم نشستی با موکل پاره شدی خودتو جر دادی پرونده رو گرفتی امضای موکل رو گرفتی حالا امضا نمیکنی دیگه حالا بماند یه سری دو که دو سری سعی کردیم امضاشو به قول معروف داشته باشیم نمیگم بشه صورت ولی یه یواش یواش فهمید که من دارم امضاشو میدارم بعد به من گفت که عیانی چند وقته هیچ پرونده‌ای نگرفتی گفتم آره کار نیست و فلان گفت نه بیار امضا میکنم من مشکل ندارم فهمیدم که فهمیده ولی نمیخواد برون بیاره پرونده رو گرفتم امضاشو گرفتم بعد ایشون امضا زد و خوشحال شدم خدایا این آفتاب از کنون طرف در اومده که این داره امضا میزنه بنده خدا اینا بعد گفتش که پشیمون شدم لاک و برداشت رو امضای خودش یعنی عملا وکالت نامه رو خرابش کرد خیلی اذیتم میکرد هر پرونده‌ای که من میگرفتم یک ساعت بعد براش توضیح میدادم یک ساعت پدر منو در میآورد همه رو رد میکرد بعضا مثلا من صفر وای میسادم گفتم نه آقا این طبق قانون این میشه نظر شما اشتباهه
هدفی داشت از این کار
پدرتو در میآورد یعنی یه سری یادم تلفنمو قطع کردم ولی قطع نشده بود خانومم صدای ما رو میشنید گفت مطمئنی شما دارید با هم صحبت میکنید بیشتر شبیه دعوا تا صحبت و خیلی خشن برخورد اصلا شوخی نداشت و اینو بگم که ایشون فکر کنم از سال 55 وکیل هستن خیلی وکیل قدری هستن ایشون و توی این مدت کلن دو تا کارآموز با ایشون تموم کردن یکی من بودم یکی خانم مؤمنی و همه کارآموزا با ایشون تا نصف انقدر که ایشون سخت میگرفت حتی پسرخاله خودش که کارآموزش بود رو ایشون قبول نکرده یعنی قبول کرده بود بعد بهش گفته بود تو به درد من نمیخوری برو استعفا بده رفته بود استعفا بده برای کاری وکیل سرپرستش عوض کنه گفته بودن که کان گفته بود نه ایشون آقای تبرایی هیچ ایرادی نداره ایراد از شما گفته با پسرخاله قبول کنید بنده خدا مثلا اینجوری و خیلی سخت میگرفت خیلی یعنی هر وقت الان خودم دارم چه سختیه و اینو بگم من بعد از اینکه از پیش ایشون اومدم واقعا نگاه 10 سال تجربه کار وکالت داشتم
همین می‌خواستم بگم تاثیر داشت براتون
100% هر جا خوردم هر جا کم آوردم هر جا شکست خوردم تو گوشم صداش میومد که محمد جواد این کارو گفتم بکن نکردی ها چوبشو داری میخوری از اون حرفی که بهت گفتم انجام بده و ندادی یه آدم ناسیونالیستی بود بنده خدا خیلی
خدا حفظشون کنه
خیلی آدم درست و خیلی عجیب غریب ها من خاطراشو بخوام براتون بگم مثلا شاخ درمیاد یه رفیقی داشت ایشون باهاش ساخت و ساز میکرد یه سری رفیقش میومد توی دفتر با من صحبت میکرد خود ایشون دائم یا مطالعه میکرد یا حساب کتاب میکرد یا یک مشغول بود خلاصه یه سری دفتر من موکل داشتم اتاق من این بنده خدا رفیقش پاشد رفت تو اتاق این نشست بعد که تموم شد و خدافظی خواستم میکنم بیا اینجا یعنی بیا اینجا کاملا از بالا به پایین سری آخرت باشه که اینو میفرستی تو دفتر من کلی کار دارم کلی چیز دارم این اومد با من حرف زد من اگه میخواد این بیا تو دفتر من از پردا نیا یعنی فکر کنم من اگه میخواستم موکل بگیرم باید حواسم میبود که مهندس دفتر نباشه، چون اگه من موکل میگرفتم مهندس میرفت با آقای طبرایی صحبت میکرد، وقت آقای طبرایی ضایع میشد. خیلی خیلی آدم دقیق بود و فولادی بود دیگه، اراده ای آدم. مثلا میگفت سیگار نمیکشم، 6 ماه سیگار نمیکشید، باز دوباره اگه میخواست بکشه رأس اون تاریخ گفته بود 6 ماه نمیکشم، گفت فلانی برو سیگار بگیر بیا. مثلا اینجوری انقدر دقیق، انقدر محکم و انقدر صرف. ولی خب دیگه اون چیزی که بود، پس آدم اراده فولادی داشت. خلاصه بگذاریم،
ایشون هم یکی از نقاط عطف زندگیتون بود
100%. یعنی من اگه پدرم در اومد و این که دارم میگم اصلا چیز ساده ای نبود، دو نفر فقط تونستم با این بنده خدا تمام کنم، بس که سخت میگرفت، نمیخوام بگم بد اخلاق، بس که جدی، بس که محکم میتازید. و واقعا اگر ایشون نبود خیلی از داشته‌های من یه آدم خام دلخوشه، اینکه همه خوبن بشین باهاشون قرارداد ببند ان شاءالله که درست میشه، نه کلا دوربین منو شرخون بابا جان، همه دشمنتن، صفایسا قرارداد می‌خوای بنویسی با اخ با ناراحتی باید بنویسی، قراردادی که با ناراحتی بسته میشه تهش با خنده است. این اشکتو در میآورد این کارو می‌خواست.
این خلاف اون قاعده نیستش که شما توق دارین میگه که اسب بر براعته،
اتفاقا میگن که آره، اتفاقا این فقهیه، این نظریه میگه آره. یک زمانی آخرالزمان میشه و اسب بر دمه براعته.
حالا اون زمانه
آره، از نظر ایشون آخر زمان بود. مثلا همینجوری میشه، مثلا ماه رمضان بود ما روزه بودیم، همیشون روزه میگرفت هم من روزه میگرفتم، بعد طرف میمد میشه جلو یک موکل کلاهبردار، حالا اومده از تو استفاده کنه و تو ضعف کردی و ایشون حرف میزد و تو اگه حواست نبود میدیدی که اولین کسی که رفت لایه آره سلحن زرورق شما بودی و آره حسابی اذیت میشدی. واسه همین میگفت بعد افطار جلسه بذار که انرژی داشته باشی بتونی با اینا سر کله بزنی. خیلی آدم فوق العاده قوی، فوق العاده، هر چی میگم کم گفتم.
حالا اینی که گفتید یاد این افتادم، تا حالا شده از کسی دفاع بکنید که بدونید گناهکاره؟ یعنی فکر میکنم خب توی عرصه وکالت پیش میاد، اما خیلی دوست دارم بدونم اونور که وکیل هستن دقیقاً مواجهشون با این اتفاق چیه.
این سوال یه سوال کاملا وایراله، چی میگن خیلی آره. همه میپرسن، یعنی سوال آره. نیست که تا حالا شده. ببینید نگاه یک وکیل با نگاه یک غیر حقوقی خیلی فرق داره. از نظر ما حتی صدام حسین هم قابلیت دفاع رو داره، مثالی که دارم میزنم. و شما نگاه کنید خیلی از وکلا اومدن از ایشون دفاع کردن توی دادگاهی که تشکیل شد. آره. هر حال این نهایت قیاس اولویت میگن. من نهایت یک آدم بد رو بخوام مثال بزنم، در عمل صدام حسین رو بخوام، دیکتاتور اعظم رو بهتون مثال بزنم، از نظر ما هر آدمی قابلیت دفاع رو داره، هر متهمی حتی محمد بیژه قابلیت دفاع رو داره، تو میتونی از حقوقش دفاع کنی، از هر چیزش قابلیت دفاع داره. و این نباید این بشه که شما چون پرونده طرف سی حق نیست شما نمیتونی ازش دفاع کنی، نه. و یه بحث دیگه هم هست، بحث بین اخلاق، قانون، شرع، همیشه اختلافاتی هست، شاید اینا با هم دیگه منطبق بشن، ولی من یک مرد قانونم، کاری به شرعش ندارم، کاری به عرف جامعهش ندارم.
همینه.
این خیلی نکته مهمیه. مثالشو بگم، چند وقت پیش پرونده داشتم، یه آقای دکتری با منچیش ساعت 3 شب تو خیابون دور دور می‌کردن. از لحاظ اجتماعی این کار خیلی ناپسنده، زن داری، بچه داری، 4 تا بچه داری، زنت هم حسابی پات مونده،
خب از لحاظ قانونی،
از لحاظ قانونی طرف شکایت کرده بود رابطه نامشروع دون زنا. خب این دو نفر داخل ماشین هیچ ملامسه‌ای، هیچ گونه چیزی با هم دیگه نداشتن، از لحاظ قانون این کار هیچ اشکالی نداره، گرچه که اجتماع و من محمد جواد اخلاق
عرف نمیپذیره،
کاملا نمی. من دفاع کردم تو دعوای بدبی، باختم پرونده رو و یک لایحه خیلی خشن نوشتم، گفتم اگه اینجوریه که همه رو بگیرید ساعت 2 شب هر زن و مردی تو ماشین بود نگهشون دارید، بگید رابطتون چیه، اگه رابطهشون زن و شوهر نبود بیاریشون تو. اینجوری که نمیشه که، شما دارید رابطه نامشروع رو دارید بررسی میکنید، هیچ این رابطه هیچ وقت نامشروع نیست. و تو دادگاه تجدید نظر این بنده خدا تبرئه شد. ببینید از نگاه بیرون، کسی که از بیرون نگاه میکنه میگه چه وکیل فلان فلان شده ایه که داره میره از یه همچین آدم فلانی داره دفاع میکنه. حالا
این تیکه از صحبت ها با اون تیکه که فرمودید معصومیتیه که از دست میره بعد از اینکه میاد وارد وکالت میشه با هم در ارتباطه.
آره دست دلم نذار که خونه. آره شما تا قبل از وکالت یه سری اخلاقیات رو داشتی برای خودت، یه سری قواعد رو داشتی، ولی تو کار وکالت که میای باید اینا رو بذاری کنار،
مجبور میشه قانونی بشی،
مجبور باشتیم. آره مجبوری، چون نمیتونی اصلا بخوای اینجوری کار کنی، اصلا به هم میریزه سیستمت قاطی. خیلی ها میان کم میارن عقب میکشن. شما باید اول از همه سیستم خودتو بشینی، میخوای اخلاقی بری جلو، شرعی بری جلو، قانونی بری جلو، اینا همه با هم فرق داره. اخلاق اونجا اون آقای دکتر کار خیلی زشتی کرده، شرعن و قانونن نه، کار بدی نکرده، من کاری به اخلاقش ندارم.
این سیستم تو بچینی، خب همه وکیل قانونی میچینن دیگه سیستم رو.
بعضیا نمیتونن. بعضیا نمیتونن، درگیر میشن. از لحاظ روحی به هم میرسن، فشاری که بهشون وارد میشه به هم میرسن. مثال بگم، باز از مثال بگم بهتر میتونه.
آره.
مثلا پرونده رو داری میبری دادگاه، قانون خودت میگه که هزینه دادرسی آتومنه، قاضی خلاف قانون به تو میگه هزینه دادرسی آی به علاوه 300 میلیون تومنه. خب شما که میدونی قانون داره میگه چی، اونجا مدیر دفتر میاد به من میگه که سلام خوبی شما، من میتونم برای شما کم کنم. حالا اینجا یک چالش داره شما. شما شرعاً قانوناً میدونی که هزینه دادرسی تو 1 میلیون تومنه، ولی اون قاضی داره شما رو غیر قانونی اجبار میکنه که 130 میلیون، 150 میلیون بیه هزینه دادرسی بدید. خب چیزی که الان من درگیرشم، قشنگ درگیرشم، و شما چاره ندارید که با مدیر دفتر وارد مذاکره بشید. بهش میگه آقا این قانون به من میگه کمش کن، ما هم دیگه کار داریم هنوز. حالا متوجه هستی؟
آره، آره.
شما نمیتونید بگید دیگه من اون معصومیت اولیه رو داشتم، من خب خیلی دارکش کنم، ولی
یه متوجهم
بعد یه سری چیزا رو فارغ از اون چیزی که عرف فکر میکنه برشود
گرفتم. توی یه تیکه از صحبتتون گفتین که یه سری از دوستاتون پشیمون شدن از اینکه رفتن سمت قضاوت. منو یاد یه مشورتی انداخت که خب دوستام ازم میگرفتن از اینکه بخوان برن توی وکالت یا قضاوت، توی دوراهی بین حالا آزمونای هفت‌خوان قضاوت و قبولی توی کانون بودن، که من حالا با توجه به خصوصیاتشون اکثرا وکالت رو پیشنهاد میکردم. الان با توجه به این چیزایی که گفتین، یعنی یکم سخت‌تره که بخوان منصب قضاوت باشن و من درست راهنماییشون کردم، یا اینکه نمیدونم جواب درست این سوال چیه؟
قطع به یقین دارم میگم وکالت بهتر از قضاوت، قطع به یقین، یعنی اینقدر محکم میگم. ما این دوستایی که با ما اومدن و وکیل شدن و بعد برگشتن به قضاوت، به دو علت برگشتن. اون زمان حقوق قاضی 6 میلیون تومان بود و یه حقوقی بود که میشد باهاش زندگی کرد، ولی الان همشون پشیمونن. الان حدود 18 تا 16 میلیون دارن
از حقوقشون. از حقوقشون ناراضی ان که میگین؟
الان خیلی از حقوقشون ناراضی ان.
آها، یعنی حقوق درست بشه اوکیه؟
حقوق باید خیلی بیشتر از این باشه. حقوق اگه درست بشه بله اوکیه. الان یه قاضی داره 16 تا 18 تومن داره حقوق میگیره. تو کار وکاله 16 تا 18 تومن اصلا عددی نیست. شما بکنم با هر شغلی بری این عددو میتونی در بیاری. نمیگم حالا هر شغلی، ولی در سطحی که یک قاضی هست و فشاری که داره تحمل میکنه، فشار کاری که یه قاضی تحمل کنه بالغ بر 5 برابر تا 10 برابر یک وکیله. خیلی فشار کارش، تلفن بهت میخوره. تمام یه چیز بگم جالبه، شما یه پرونده رو میگیری قاضی میشی، عبدالله و سیف الله با هم دیگه مشکل دارن، تلفن زنگ میخوره، آقا عبدالله آشنای ماست، حواشی داشته باشی. تلفن زنگ میخوره از استاد دانشگاهی که مثلا باش بقول سانسوری، آقا سیف الله. یعنی تو به هر کدوم رأی بدی این داستان. چند روز پیش یه رفیق داریم توی داسرا امنیت، بعد رفتم و گفتم که سلام آقای فلانی، حالا اسمی برام، تو چرا اینجایی؟ تو اصلا نه قیافت به اینا میخوره نه اصلا این کاری، چرا اینجایی؟ گفت نه خوبه راضیم. گفتم حالا این همه شعبه امنیت داره، چرا اومدی توی این قسمتی که حالا نمیخوام اسمشو بگم، خیلی خشنه اون قسمتش، چرا توی این قسمتش داری فعال؟ ببین این قسمت یه مزیت داره که من دقیقا به خاطر این مزیت اینجام، کسی بهم زنگ نمیزنه از این آدما سفارش کنه، چون این آدما دیگه بنزین کافی اوضاعشون قرمز هست. متوجه هستی؟ یعنی میخوام بگم یه قاضی فشار خیلی زیاد داره، لباسی که دلش میخواد شاید نتونه بپوشه، یه عروسی شاید نتونه درست حسابی بره، یه خودشو تکون بده. متوجه هستی؟ به هر حالت آدمیم. خب یک سری فشار مسخره روشه و همه بچه‌هاشون همه ازشون ناراضی ان، زناشون ازشون ناراضی ان، تا ساعت مثلا 12 زور 2 زور کار میکنه، باز همه این پرونده رو بعد برداره ببره خونه اونجا. رفیقایی که دارم که همشون قاضی باشن از شغلشون ناراضی ان، بگم غالبا ناراضی ان، یکی دو نفر شاید خیلی الله بخوان کار کنن، ولی وکالت خیلی بهتره، اختیار خودت داری، درآمد خیلی بیشتری داری، حداقل 3 برابر، حداقل 3 برابر درآمدی قاضی رو داری. یک زمانی شاید خوب بود، ولی الان با این فشاری که هست اصلا نمیصرفه که شما بخوای کار قضاوت داشته باشی.
خیلی ممنون، به خدا رو شکر خوب راهنماییشون کردن.
آره خوب کردی.
توی یه تیکه گفتین ریاضی فیزیک خوندین، من خیلی به این اعتقاد دارم که ریاضی خوندن به ذهن آدمو ساختار میده و یه دید خوبی میده و مطمئنن کمکت میکنه توی هر رشته‌ای بری، حتی علوم انسانی، چه مدیریت چه حالا وکالت. واقعا تجربهشو نداشتم، ولی دوست دارم از شما بپرسم این ذهن ریاضی شما، البته خب در حد همون دبیرستان ریاضی خوندین، آیا کمک کننده بود یا حالا نظر دیگه دارین؟
مشخصا ما تو دانشگاهی که درس می‌خوندیم هم بچه‌های تجربی بودن، هم بچه‌های ریاضی بودن، هم بچه‌های انسانی بودن. آره. مشخصا بچه‌های انسانی تفتیا سر بحث ریاضی یک چیزایی رو قاطی می‌کردن، فوق‌العاده ضعیف بودن تو ریاضی. مثلا تو بحث ارث شما باید سهم الارث رو حساب کنی، ب م م ک م م اینا جنازه میشدن، رو به قبله میخوابیدن توی بمی میمودن بودن توشون، ولی اکثرشون مشکلات عدیده تو بحثای ریاضی خود کار حقوق داشتن. این بحثایی گفتم
درسته،
ولی بچه ریاضی حالا قسمی از تجربی قدرت تحلیل دارن. حقوق مثل تاریخ نیست، نمیدونم، حقوق یه جوری شما میتونی تحلیل کنی، فرق میتونی با یک نگاه با یک تحلیل یکی رو محق کنی، میتونی با یک نگاه با یک تحقیق یکی رو بی حق بدونی. یعنی این قدرت تحلیل رو خیلی خوب دارن بچه ریاضی و خیلی 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 کمک میکنه بهش. مغزشون انگار آماده درگیریه، آماده اینه که اصطلاحا مطالب رو یه جوری دیگه ای ببره جلو. و من اینو به ذرس قاطع دیدم. ما پرونده‌ای داشتیم که مثلا پرونده زمین و ملک بوده، انقدر ما از این در زور زدیم، بعد دیدیم یه در پشتی از اونور راحت می‌شده بریم و معامله رو باطلش کردیم. خیلی شیرین طرف روی اره نشسته بوده، خب معامله رو داشتیم ابطال می‌کردیم. اگه قبول می‌کرده که معامله باطله و کل ثمن و خسارت رو به ما برمی‌گرده، اگه قبول نمی‌کرده که معامله باطله، خب باید کل خونه رو به ما میداده. قشنگ رو اره نشوندیمش، تفتک همینجوری میخ مونده بود و قاضی میخندید، ازش میپرسید، میگفت بالاخره معامله باطل یا نه. آره قاضی من نمیدونم چی بگم، هر چی بگم به ضررم داره تمام میشه. بچه ریاضی قدرت دارن واقعا تحلیل کنن.
آره. مرسی. حالا وقتی خودتون با یه چالشی مواجه میشین، یعنی چالشی براتون پیش میاد، چه جوری باهاش مواجه میشین، روبرو میشین؟ یعنی اینکه یه جوری فلش بک میذارم به اون صحبتای قبلیمون، اینکه توی مواجهه با یه پرونده اون استراتژی که خودتون پیش میگیرین چیه؟ یعنی چیا رو چک میکنید یا چه برنامه‌ای رو میچینید واسه اینکه بتونید توش پیروز بشید؟
ببین اینو شاید شعار آخو، ولی من عاشق چالشم، مثلا دیوونه چالشم، همه زندگیم توی چالش بوده از اول تا آخر. خب اگه مثلا یه حرفی رو یکی میگه آقا نمیتونم فلانی رو چیز فلان چیزو بهش بگم، مثلا برای من یه خوره‌ای میشه تو مغزم که تو باید بتونی این حرف رو با اون شخص بگی. اینو من بگم، یادم رفت اینو بگم. این کار رو کی به من یاد داد؟ همون آقای استاد دانشگاه. میبرد میگفت عیانی من از تو میخوام یه وکیل خوب درست کنم. خب چیکار میکرد؟ برو کافی شاپ بشین یک ساعت، همه مواد غذاییشو نگاه کن، هیچ سفارشی نمیدی، میای بیرون. تو نباید تو رو در واسی کسی. آره تو قرار نیست تو رو در واسی کسی گیر کن. برو فلان بوتیک 10 تا لباس میپوشی، عوض میکنی، میای جلو آینه میگی خوشم نیومد، میام بیرون. اون بوتیک
چالشی من واقعا خودم داشتم،
اصلا خیلی خوبه، این خیلی کمک میکرد که یه جاهایی شما اصطلاحا هیچی رو نبینی و اون خواسته رو انجام میدی. مثال این کجا به درد من خورد؟ یه زمینی داشتیم شمال، برای موکلم داشتم میفروختم.
بله.
موکلم شدیدن پول لازم بود. خلاصه میگم 4.5 میلیارد صحبت کرده بودیم سال 93 بود اگه اشتباه، 94 بود، 94 بریم صبح فروشیم آقا تموم شه. آقا 4.5 میلیارد نشستیم صحبت کنیم، معامله جور نشد. این پول لازم بود موکلم، مجبور میکردم. رفتیم به بنگاهی دیگه، گفت باشید بیاید اینجا من برای شما 4 تومن میبندم. رفتیم نشستیم، قولنامه رو ننوشتم، گفتم پای سند امضا میذارم، یه قولنامه نمیخوام. سنددار نوشت، همه این کارا رو کرد، من باید پا میشدم میرفتم امضا میکردم، تمام. یعنی نقطه آخر. تلفن من زنگ خورد، گفت آقای عینی من اینو بستم 4.5 میلیارد، پاشید ببینم فلان فلان شده. من اگه اینجا پاشم دیگه نمیتونم برگردم اونوری، یا اینو میبندم یا بیام اونوری. نبندی پدرتو در میارم، حواست باشه. گفت نه بیا اینجا اگر هر چی دلت خواست بگی و فلان. حالا فکر کن تو اون لحظه تو گیری، نمیدونی این قضیه رو بری امضا بزنی، صحبت نه. کردی 10 نفر اینجا با تو دارن
رو درواسی سنگینی.
اینجا دقیقاً اون تمرین به کار من اومد. ششامو بستم، پاشوندم، اون بنده خدا گفت آین کجا؟ آین کجا داری میری؟ آین کجا؟ من هیچی نمیگفتم، گفتم که یه لحظه برم تو ماشین، یه لحظه برم. قشنگ میدونستی که دیگه قراره من برم، معامله به هم خورده. وقت 2 ساعت 3 ساعتیشون رو من ضایع کردم، من مدیونم به اونا. وقت 3 ساعتی با اونا صحبت کردم 4 میلیارد، ولی خب 500 میلیون اون زمان خیلی پول بود،
هنوزم خیلی پول.
ولی کیه که حق موکل خودش بخواد ضایع کنه؟ بله. رفتم اونجا و 4.5 میلیارد اونجا رو امضا کردم. خب میخوام بگم که اون کارهایی که اون زمان با ما کردن اون بنده خدا استاد دانشگاهه، یه جایی تو باید چشاتو ببندی. تو الان من مدیونم اون آدمایی که اون 3 ساعت به من علافشون کردم گرفتی، ولی تو کار وکالت شما حق نداری به اینجور چیزا استناد کنی. باید باشی بری کاری که قبطه موکلت رو سبحان رو.
گرفتم. خب
در رابطه با بحث چالشی که حالا برای هر پرونده داشتید، ببینید حوزه حقوق خیلی حوزه گسترده‌ایه. شما حتی اگه توی حوزه استاد استادم باشید، بازم میشه یه سوالی ازتون پرسید که توش لنگ بمونید و هیچی ندونید. یعنی این خیلی حوزه حقوق گسترده است. حالا فرض کنید با این مثلا مسائل شما یه سری سوالا ازت پرسیده میشه که هیچی نمیدونی ازش. یه پرونده میاد که هیچی ازش نمیدونی. یه حالت حالا بحث کارآفرینیه من استفاده کردم. شما اگه میخوای یه مطلبی رو یاد بگیری، حالا آکادمیکش شما بگو اگر تو بهتر. اگه کتابشو بخونی مثل اینه که پیاده به مقصد بری. اگر که با یک آدمی که معلمته بری، انگار که با موتور رفتی. اگه یک کسی که این کارو کرده، تجربهشو داره، برید، انگار که با ماشین رفتی. حالا چجوری با جام و جد نمیدونم خودتو برسونی به مقصد؟ اینه که تو خودتو بندازی توش. من همیشه این کارو میکنم. یعنی میاد طرف یه سری سوال میپرسه از من، یه تایمی میخرم، اجازه بدید من مثلا یه مطالعه داشته باشم، الان سرم شلوغه، یه تایم میگیرم، بعد میرم یه پیش مطالعه میکنم و با همکارایی که توی این زمینه کار کردن یه مشورتی میگیرم و پرونده رو میگیرم با کمال این که مثلا هر کسی باشه میگه استوا اصلا کار نکردیم فلان. نه، من قشنگ خودم میذارم وسط آتیش، شروع میکنم به دست و پا زدن و همیشه هم نتیجه خوب گرفتم، همیشه. یعنی اصلا نشده که اینجوری بشه. مسیر رو به جوری حالت کارآفرینی شده.
این توضیحاتی که دادین، من ابتداش رو بخوام بپرسم که خب با این اوصاف کلی چیز بود که توی این مسیر یاد گرفتین، پس ابتدا شاید خیلی اصلا به وکالت فکر نمی‌کردین یا حداقل دیدتون چیز دیگه‌ای بود. اصلا چی شد که خب اون اول اومدین وکالت؟ یعنی تون رشته ریاضی که انتخاب کرده بودین کلی پیش روتون رشته‌های دیگه و مطمئناً فشار جامعه و خانواده به اینکه خب تو ریاضی خوندی الان باید فلان رشته و فلان رشته رو باید بری، خب همه درس خونا میرن تو این، بعد یهو سر از حالا حقوق و و قضایی و وکالت و اینا چجوری شد اونجا؟
بخوام واقعیت رو بگم، یه اتفاق یه اتفاق خیلی خنده دار،
یه اتفاقی که هنوز ازش راضی
ام. آره، من انتخاب 98 قبول شدم و انتخاب اول، این دوتا علوم قضایی نیمه متمرکز بود، 98 مثلا دانشگاه بود، دانشگاه سربداران شده الان، برق قبول شدم، ترم یک رو برق خوندم فقط برای که شهرستان نباشم و فرار کنم از شهرستان و برم یه شهر دیگه یه زندگی مستقل رو تجربه کنم. حاضر بودم کتابداری دانشگاه فلان دو قوزابادم اگه اسمش بد نباشه برم اونجا، فقط از اون شهر خودم در بیام، یعنی تمام ایدم این. ولی خوب شد دیگه. ولی من کار وکالت رو هم از همون اول که وارد بحث شدم دنبال قضاوت بودم. بعد از یه مدتی با بچه‌های سالبالی که اومده بودن بیرون صحبت می‌کردن که همشون راضی بودن از وکالت، کلاً یه چرخش دادم و حقوق بین‌الملل خصوصی خوندم تا جایی که تونستم، حقوق تجارت بین‌الملل خوندم و سعی کردم مسیرم جدا کنم، گرچه که خب سیستم الان بسته است، تجارت و
مثلا
خیلی انجام نمیشه، ولی مسیر خودم رو به عنوان خوندم وکیل می‌خواستم
کنار درسای دانشگاهی تو.
شما برای ارشد باید یه سری کتابا رو بیشتر مطالعه کنید.
این گرایش ارشدتون؟
گرایش ارشدم حقوق تجارت بین‌الملل هست.
الان توی کار هم زمینه خاصی رو بیشتر دنبال میکنید؟ مثلا ملک، مثلا کار با کسب و کارا، مسائل خانواده یا جنایی؟
ببین بحث وکالت توی ایران تخصصی نیست.
نیست.
من بیشتر ملک کار میکنم. بیشتر 90% پرونده هم ملک. ولی پرونده طلاق هم اگر بیاد ببینم طرفم ذی حقه، یک وظیفه اجتماعی میدونم. خیلی ها رو من طلاق دادم. به عنوان یه خاطره براتون بگم، یه همکاری داشتیم خانم بود، بعد ایشون از این مولتی تاسکینگ های به معنی اخص بود، معلم زبان اسپانیایی بود، استاد رقص بود و وکیل حاضق هم بود، هر سه تا.
این رقصه با اون وکالته خیلی
اصلا هیچ چیزی، آره اصلا هیچش به هیچش نمیخورد،
همدیگه رو اذیت نمی‌کردن.
بعد بنده خدا یه کلاسی میرفت که حالا خانمای دیگه هم اونجا شرکت می‌کردن، کلاس رقص، و تمام اون کلاس رو ما طلاق دادیم، تمام دونه دونه اونا رو. می اومد میگفتش که وارد چیز که میشد، وارد کلاس که میشد، همه میگفتن شوهرم اومد، انگار که مثلا با اینا پرونده طلاق داشتیم. خب وضعیت حقوق زنان تو ایران خیلی افتضاحه، به اخص دارم میگم افتضاحه، یعنی حقوق خانواده یه جوکه، جوک خنده داره. یعنی من یه پادکستم تو دارالوکلا صحبت کردم که بحث مهریه بود، بحث نفقه است، بحث الزام به تمکین، بحث ملاقات فرد، همه چی جوکه. یعنی بهتون میگم مثلا میگه آ مگه همچین چیزیه، مگه میشه، مگه اصلا عقلانی نیست همچین چیزی. و من خیلی 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 سعی کردم که تو پرونده‌ای که احساس می‌کنم یه حقوق علل خصوص خانم‌ها داره ضایع میشه ورود پیدا کنم و جنگنده هم رفتم. نشون می نشون یه پرونده داشتم، باز خلاصه بگم، یه خانمی بودش که از گردن به پایین فلج کامل بود و رو تخت بیمارستان 365 روز سال فقط سقف رو نگاه میکرد. شوهرش ولش کرده بود، قضیهش این بود که بچه اولی که به دنیا میاره روماتیسمش میزنه بالا و کلا فلج میشه. شوهرش تو جلسه اول که اومد دفاع کنه بحث الزام تمکین و نفقه بود. حالا خلاصه این که خرجی که مرد باید بده و زنی که باید خدمات زناشویی به شوهر بده، میخوام یه خلاصه بگم. بعد اومد و خیلی هم تازون که این زن اصلا به درد من نمیخوره و زن فلان، و من دیدم که فضا به نفع من نیست، قاضی داره منو محکوم میکنه. تلاش کردم که یک جلسه دیگه اتفاق بیفته، فقط همین میخواستم، یعنی استمحال،
یعنی تایم بخرم.
آره تایم بخرم. جلسه بعدی که شد یادم 5 میلیون تومان دادیم، آمبولانس خصوصی گرفتیم، زنه رو با همون اوضاع آوردم تو دادگاه خانواده ونک، الان اونجا بود، الان رفته سمت ولنجک، اونجا بردیم با آسانسور زنه رو عین بیمارستان بردیم و میزای کل اون دفتر رو به هم زدم با همون تخت خواب زنه رو بردم داخل و بعد به قاضی گفتم. ایشون میگه من خونه دارم 50 متری بدون آسانسور، ایشون زنشه، میگه بیا اینجا تمکین کن، حالا این خانومو برداره ببره همینجا با این آسانسور و تشکیلاتی که شما دارید، ما داریم به این سختی میگه. و اصلا ورق برگشت و یه مبلغ خیلی خوب آقا رو محکوم کردم.
عجب.
و الزام به تمکینش هم که حالا سر جای خودش اومد، خونه معرفی میکرد که آسانسوری داشته باشه که این تخت بره بالا، و خیلی خیلی فضا رو دست گرفتم. و سر همین موضوع میگم، اگر پرونده ها اکثرا ملکیه،
بله،
ولی پرونده خانواده، پرونده های شرکتی هم قبول کردم. بیشتر پرونده خانواده علتش این بوده که دیدم یک حقی داره خیلی خیلی به شکل ناعادلانه ضایع میشه. پرونده داشتم دختر 12 ساله رو شوهرش دادن به یه مرد 33 ساله، دختر الان 18 سالش شده، نمیتونه با این مرد باشه و عملا اصلا یه فاز جدایی دارن.
آره.
و رفتم و طلاق این خانم رو از شوهرش گرفتم و شوهرش هم نیومد، اصلا دادگاه پیگیری هم نکرد. خب اگر من طلاق نمی گرفتم قطع به یقین،
از لحاظ قانونی که مشکل نداره، چجوری طلاق گرفتی؟
اصلا از لحاظ قانونی ما مشکل داریم. مشکل اینجا بود که من 2-3 سال بود این دختر اصلا با این شوهر نبود و من تونستم به قول معروف این طلاقشو بگیرم. بحثم به کنار بحثی کسب و کاریه، بیشتر بحثی موفق. من پرونده رو که دارم میارن سمت من، اول نگاهش میکنم، اگه بلد باشم که خب سوارش میشه. تلاشم اینه که اول ارتباطات، یعنی اصلا من روزنامه تبلیغات میکنم، نه سایت دارم نه هیچ، همه آدما منو میشناسن، عینی دوست زنگ میزنن و کارشون رو انجام میدم. پرونده که میاد سمتم تحلیلش میکنم، اگه بلد باشم که انجامش میدم، اگه بلد نباشم پسش نمیزنم، وقت میخرم و خودمو میندازم توش و دست و پا میزنم و میام بیرون و میام بیرون. یعنی این اصل منه که نترس، برو جلو، جواب بگیر، بیا.
این همون موردیه که ما توی حالا بحثای توسعه فردی و حالا بحثای کارآفرینی و مدیریت داریم به نام یکی از مهارت‌های حل مسئله. یعنی ما توی مهارت‌های حل مسئله مخصوصا تو مدیریت یاد میگیریم که خب با یه چالشی که مواجه شدیم چجوری بخوایم حالا دنبال راه حلش بگردیم. و دقیقا حالا شما بکنم از همین تکنیک استفاده میکنید.
چی میتونم اینجا بگم؟ آره آره، خیلی خیلی مهم. ببینید بحثای کارآفرینی، کسب و کار، مدیریت، MBA، اینا بحثایی نیستش که شما بگی حقوق نیاز نداره، وکالت نیاز نداره. من به ذرس قاطع میگم، دوستی دارم به نام آقای براتی که ایشون دکترای کارآفرینی دارن دانشگاه شریف. یه لطفی خدا ما کرده با ایشون مصاحبتی داریم و گپی میزنیم و با هم رفیق صمیمی هستیم. خیلی خیلی کمک میکنه به ایده های من، نظرات ایشون به عنوان یه مشاور اصطلاحا کارآفرینی. خب
آره.
مثلا میاد منو نصیحت میکنه، میگه جواد این کارو ول کن، اون کارو ول کن، این کارو بکن، بشست روی مثلا پادکست زوم کن، فلان کن، معمدا کن، جواد اینجوری بخوایم بریم نتیجه رو این شکلی میگیریم. میخوام بگم خیلی راحت، حتی با اینکه شاید بحث حقوقی خیلی خیلی بی ربط باشه به بحث MBA، ولی وقتی که با اهلش میشین صحبت میکنی، با یه مشاور MBA صحبت می‌کنی، می‌بینی که خیلی 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 کارهایی به صورت تخصصی میشه تو همین حوزه حقوقی به صورت مدیریتی انجام.
دقیقاً می‌خواستم همینو بگم. حالا خودتون اگر این اپیزودو با دقت گوش داده باشین، مباحثی که ایشون گفت دقیقاً مواردیه که خب توی حالا بحث‌های مدیریت رو به قول آقای محمد جواد MBA ما همه رو خوندیم و یه چیزی که تو هر کسب و کاری کمک میکنه، مثل همون بحث رو ساختن شبکه، مهارت های حل مسئله، کنار گذاشتن حالا یه سری حالا رو درواسی ها، ارتباطات خوبی که برقرار میکنیم، مطالعه، یه سری سخیره، اینا رو همه رو ما مباحثی که ما باهاش آشناییم و میگم حالا شاید خیلی در ظاهر توی حقوق اینا شاید به کار نیاد، ولی میبینیم که واقعا به ایشون کمک کرده و دقیقا امیدوارم که بقیه دوستانم بتونن اینو توی حالا کارهای مختلفی که هستن به کار بگیرن، چون واقعا خیلی کمک کننده است. حالا بخوام یکم فضا رو عوض کنیم، شیرین ترین تجربه کاریتون هم بهم بگین که حتما ازش یه چیز یاد بگیریم.
ببینید وکالت خیلی دنیای جالبی داره. من وقتی که استرس میگیرم، برای که استرسم از بین بره، یا وقتی خیلی ناراحتم میخورم. یعنی میرم یه ساندویچی و اونجا یه ساندویچ کامل میخورم، اون وعده اصلا جزء وعده ها حساب نمیشه. خب استرس کارو دارم. مدل رفع استرس من تو خوردن. پرونده‌ای که میبرم میرم میخورم. پرونده‌ای که میبازمم میرم میخورم. یعنی این ولی بخوام اون پرونده
خب خیلی اضافه وزن که ندارید الان.
ندارم، خیلی تبم گرم، هر چی میخورم حالا میسوزونم، ولی خب همینم مونده دیگه برام. حالا شکمم هم نیست بگم اضافه وزن دارم. ولی خب شیرین ترین پرونده ها رو بخوام الان مثلا به ذهنم بیاد، یه پرونده بود مال چند تا بچه یتیم بود که کلا یه مغازه توی بازار داشتن و اون کسی که تو اون مغازه به عنوان مسجل کار میکرد مشکلات با تامین اجتماعی داشت و عملا تامین اجتماعی داشت اون مغازه رو مصادره میکرد، تو مزایده و اینا مصادره میکرد و من با یه جنگ 100% با یک فشار 100% خلاصه تو دعوا پیروز شدم، طوری که یندازی بود با قاضی که دست بیعقه بشم. بعد بهش گفتم بابا اینا مال بچه یتیمه، یه فرقی بذار، من با تو مبارزه دارم، جدل دارم، بحث دارم، ولی اینو نمیتونم اونجوری که تو میخوای دفاع کنم، مال بچه یتیمه. و وقتی که رأی رو گرفتم خیلی خوشحال بودم. یه سری هم یادم تو دانگاه انقلاب مال یه بنده خدایی بود، یه ملکی رو خریده بود، ستاد فرمان اجرای ما اومده بود، خلاصه برداشته بود اینا. دعوا رو که بردم، رأی که اونجا خیلی سنتیه، رأی بعد دستی بگیری اونجا خیلی سنتیه.
دادگاه انقلاب میگی؟
آره. به خودم اومدم دیدم وسط دادگاه دارم میرقصم، یعنی انقدر خوشحال بودم از این. خیلی خوبه این، واقعا شغل قشنگیه، یه حس کمک کردن به دست میده. بعضی موقع ها میبینی رأی رو میتونی بگیری و وقتی که مثلا خبر همین ستاد فرمان اجرای ما، همین پرونده که تو دادگاه انقلاب بود و به موکلم دادم، گریه کرد بنده خدا. سن بالایی هم داشت، انقدر تحت فشار بود، کاملا شروع کرد به گریه کردن. چالش قشنگ پیش میاد دیگه. حالا مثلا من بهتون میخوام بگم یه پرونده داشتم، یه آقا و یه خانومی، خانم دو تابعیتی بود، تو آلمان بود، آقاه ایرانی بود، رفته بود آلمان، تاجر فرش بود و یه بچه به دنیا آورده بودن به نام دنیا. ازدواجشون به قانون آلمان ثبت شده بود، ولی تو قانون ایران اینا ثبت نکاحی نداشتن. من میخواست اینا از هم که جدا هم شده بودن، ولی تو ایران میشیدن. من مجبور بودم تو ایران اول دادخواست ثبت نکاح و الزام به ثبت نکاح بدم، بعد برم اثبات طلاق بکنم و بعد الزام به ثبت واقعی طلاق بکنم. وکیل اون طرف مقابل اومده بود دفاع میکرد که این ازدواج آلمانی بوده و ایرانی نبوده. و من میگفتم که آقا یه بچه‌ای هست، ما ازدواج آلمانی ایرانی افغانی نداریم که، ما ازدواج شرعی و غیر شرعی داریم. نه، یه بچه‌ای داره، تو داری با این دفاعی که میکنی این بچه رو نامشروع میکنی و این اصلا بیخیال همه چیز شیم، بیاییم به زندگی این بچه فکر کنیم. خیلی خیلی بحث حقوقی قشنگی بود.
وکیل اون هم آلمانی بود؟
وکیلشون نه، یه خانمی بود که خیلی هم قدر بودن خدایی. خیلی خوب دفاع کردن و خود قاضی یادداشت برداری میکرد از لایه هایی که ما میدانیم. قاضیش هم خیلی قاضی با سوادی بود، پرونده سنگینی بود خدایی. و وقتی که رأی گرفتیم به الزام به ثبت واقعی نکاح و اثبات زوجیت کردیم، وکیل با اینکه باخته بود پرونده رو اومد گفت دمت گرم. خیلی حال میده این، یعنی شیرین
چالش
جنگ خوبی بود، حس صلاح الدین ایوبی رو داشتم با اون ریشارد سوم بود، کی بود با اون شوالیه چیز، حس اونو داشتم که مثلا با این که باخته بود دعوا رو، بعد من گفتم که جنگ خیلی خوب بود و خیلی چسبید دیگه. این پرونده اینجوری زیاده، یعنی روز به روزمون شیرین میشه، روز به روزمون تلخ میشه، یعنی اینجوری نمیشه گفت. ولی اون پرونده بچه یتیما همیشه تو ذهنم،
شیرینش هنوز هست باهاتون. مرسی،
خوب جنگید.
با توجه به این اوصاف، پرونده‌ای که بیشترین تأثیر رو روتون گذاشته،
تأثیر بد یا خوب؟ من مثلا پرونده‌ای بوده که جنگیدم، خیلی هم جنگیدم، نتیجه گرفتم، بعد مثلا تأثیرش این بوده که جواد اگه به جنگی خوب به جنگی جنگ.
جفتشو بگین، فوقش یکیشو هضم میکنی دیگه، ناراحت نشین.
سانسور بوده.
آره.
والا پرونده‌هایی که حالمو خراب کنه خیلی زیاده، یعنی انقدر راه میرم که کفشامو باید تونتون عوض کنم، اینجوری بهتون میگم حالم بد میشه. خانومم کامل میفهمه که مثلا پرونده اوضاع خوبی نداشته و اینا، حالم بد میشه. یه پرونده داشتم اخیرا، یه خانومی یه وکالتی از همسرش گرفته بود برای روز مبادا، ولی در کمال نامردی رفته بود سند خونه رو به نام خودش زده بود. مردم انداخته بودم بیرون، من اومده بودم که اون پودی که از این خرید فروش با وکالت کرده رو بگیرم. خانم اومد دفاع کرد، گفتش که بچه های من شاهدن که شوهرم این خونه رو من بخشیده و قاضی هم بچه ها رو خواست. خب تا اینجا همه چیز روال قانونیه.
بله.
5 تا بچه داشت. پسر بزرگش قهقه میکرد و ریشخند میکرد و بابای تو جلسه نفرین میکرد. بازنده اون پرونده پسر بزرگه بود که نفرین پدرش رو میخرید جلوی من. منم اصلا یه فضای خیلی چیزی دارکی، خیلی داغونی، و یادم اون پرونده رو شب تا صبح راه رفتم و برام خیلی سخت بود که مثلا من قرار خودم پسر دارم، میگه قرار چند وقتی که با این پسرم اینجوری باشم. آره. یا مثلا یه پرونده دیگه داشتم، پرونده که بچه‌ها توش باشن، بچه کوچیک داشته باشن،
خیلی اذیته،
میتونم بگم که اصلا قاعده به در میشم. یه پرونده داشتم که سر ملاقات فرزند بود و پدر بدون اینکه بیاد هزینه ای کنه، مثلا یک کادویی بخره بچه رو بیاد ببره، بعد 2 سال اومده بود همینجوری یلخیر بچه رو ببره و یه هزینه ای هم کرده بود به صورت نامشروع و نامتعارف با کلانتری محلش که بچه رو در هر صورت اینو بدن، هزینه کرد. من فقط یادمه که تو بازداشتگاه بودم و بقیه شدم نمیاد، درگیر فیزیکی شدم با بنده خدا و بهش هم گفتم تام نقطه ضعفم بچه است و هر پرونده‌ای که بچه داشته باشه اولویتم شده. مثلا پرونده‌ای داشتم که طلاق گرفته، طلاق دادم زن و شوهر رو از هم جدا کردم و مرد بچه رو قبولدار نشده، من طرف مرده بودم و 2 تا دختر بودن و من به خانومه گفتم که حاضرم خرجی بچه ها رو بدم، یعنی فکر نکنی که من صرفا شما رو، من حاضرم جبران وفات کنم برادرتی، کلا مشکل دارم با بچه‌ی پرونده‌ای که بچه داره، سخته برام، سنگین میشه
کلا، سخته اصلا،
خیلی 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 خیلی. یه پرونده قصی بود یادم نمیره، بعد قاضی اومد پرونده رو تورق کنه بنده خدا، بعد یه کاغذی بود سیاه بود، گفت این چرا اینجوریه؟ گفتم نمیدونم، فکر کنم که خونه نگو. یارو مثلا سربازی رفته بود، افسری که رفته میشه، کاغذ همینجوری خونی شده افتاده از دستش، همونجوری دیگه صورت جلسه شده، امضا شده دیگه، بی خیال نشده، همونجوری بود. گفتم آقای قاضی فکر کنم اینا خون باشه. انقدر حالش بد شد اون بنده خدا قاضی، انقدر حالش بد شد، چه وضعشه، زنگ بزنید بیا توبیخش میکنم، این پرونده خونی اوله جلو دست برده.
عجب. با این اصاف من بخوام ازتون چند تا توصیه بگیرم که مایی که حالا حقوقی نیستیم به قول خودتون، لازمه که این نکاتو بدونیم که به درد اون بخوره، ممنون میشم به اون بگین اگر تمش تمه این باشه که مخاطب ما شاید بیشتر کسایی هن که نمیدونم تو فضای کسب و کاره.
ببینید بهترین چیزی که بخوام بگم، مهمترین چیزی که بخوام بگم اینه که یه رفیق وکیل داشته باشید، یه دوست وکیل داشته باشید، هر جا هر کاری می‌خوای می‌کنی یه زنگ بزنید آقا سوال. همون جوری که تو بحث‌های مدیریت MBA من این رفیق مدیر رو دارم و هر وقت می‌خوام مزاحمش میشم، اذیتش می‌کنم، مشاوره می‌گیرم، همون جوری هم یه رفیق وکیل داشتن خیلی کم. یعنی شما بله یه سری مسائل حقوقی رو به دردتون میخوره، ولی یه رفیق وکیل داشته باشید انگار اون آشاره رو دستتون گرفت. خب بخوام توصیه کنم اینه که هر کار حقوقی فکر میکنید که میخواین انجام بدید قبلش یه مشورت بکنید. این اصلا خیلی راحت، مشاورای حقوقی رایگان خیلی زیاده، وکلا هستن در خدمتتون، توی خیلی سایت‌ها شما میتونید اینو داشته باشید. منم تو دارالوکلای خودم تو پادکستی که دارم سایت دادیم، نمیدونم چی میگم، تلگرام دادیم، اینستا دادیم، میان سوال میپرسن که بهترین کار اینه که خودت رو ملزم بدونی که اگر یه واقعی برات اتفاق میفته یه زنگ کوچولو بزنی که عیانی این چیه، این چیه، مثلا خیلی نکات ریزا، یعنی من صد میخوام تو رو نمیدونم پرزنتت کنم که این کارو بکن این کارو، وقتی خودم اونجا به عنوان مشاور هستم زمین تا آسمون فرق شه. من هفته پیش یه قرارداد ملک نوشتم و مطمئن بودم که فروشنده فسخ میکنه، چرا؟ چون توی وضعیت تورمی کسی خرید و فروش نمیکنه، اونی که میفروشه دیگه نمیتونه جایگزینش رو بخره. شانس این رفیق ما بود، ما طرف خریدار بودیم. فقط اول تا آخرش حواسم می بود که هیچ شرط فسخی داخل قرارداد نذارم، یعنی تمام زور و ضرب، و این کار انجام شد و شبش یارو زنگ زد گفت میخوام فسخ کنم. مثلا چی هستی میگم، یعنی بهتره که کار حقوقی که میخواید بکنید، این واقعا توصیه طلاییه، راحته، راحت الوصول شده الان، مثل قدیم نیست وکلا کم باشن، راحت میتونید یه مشورت بگیرید، خیلی بهتون کمک میکنه جایگاهتون رو، کاری که میخواید بکنید. مثلا زنگ میزنن آقا مادر بزرگ ما میخواد ارثش رو ببخش، مثلا چی هستی؟ مثلا چیزی امکان پذیر نیست، شما نمیتونی ارث بدی، نمیتونی وصیت کنی، ولی میتونی سهم ارث خودت رو ببخشی. و همین نیم خط کلی دعاگویی داره برای اون وکیل که آقا از یک دعوای خانوادگی که بعداً میخواد پیش بیاد شما جلوگیری میکنید.
این
توصیه فقط همینه که یک وکیل حتما داشته باشه.
این توصیه‌تون رو بخوام تعمیم بدم توی هر زمینه ای، یعنی حالا چه وکالت، چه بحثای به قول شما کارآفرینیه، چه بحثای کسب و کاریه، این که ما بخوایم مشورت بگیریم واقعا یه چیزیه که خیلی کمک کننده است. الان به قول شما خیلی جاها میتونن دسترسی داشته باشن به مشاورای مختلف و دیگه خب حالا الو بیزینس هم این شرایط رو فراهم کرده که این دسترسی خیلی ساده تر، آسون تر. واقعا
شما نمیتونی علامه دهر باشی.
دقیقاً.
نمیتونی، شما یه مخترعی، شما یه کسی هستی که یه کارآفرینی کردی، یه دستگاهی رو تولید کردی، طبیعتاً نیاز داری برای که اونو به بازار برسونی، برای بیمه، برای مالیاتت، برای بحث قراردادت، برای کارگرات، نیرو انسانی، نیرو میخوای، مشورت میخوای. یعنی هیچ کسی الان نمیتونه بگه که آره، من علامه دارم، حتما باید مشاور داشته باشی.
حالا اگر به قول آقا محمد جواد رفیق وکیلم نداشتیم، میتونی حالا از این مشاورایی که وکیلم و در دسترسن و به قول ایشون با هزینه پایین یا رایگان میتونن بهتون کمک بدن، از اینا استفاده بکنید. دیگه راحت ترین و ساده ترینش هم الو بیزینس هست که تو همه این حوزه ها، حوزه های کسب و کاری، چه از بعدهای حقوقی، چه مالیات، چه بیمه، چه بحث های بازاریابی، چه بحث های استراتژیش، همه چیش میتونید از مشاورایی که اونجا هستن استفاده کنید. یه سال شخصی تر بپرسم.
بفرمایید.
بیشترین چیزی که توی زندگی براش تلاش کردین چیه؟
والا
هر جوری که دوست دارین.
سلامت کاری. سعی کردم پرونده‌ام تا جایی که میشه از طریق نامشروع و از طریق غیر متعارف نباشه. خیلی برام مهمه. تا جایی که میشه سعی کنم پولی رو اضافه به کسی ندم، هزینه اضافی برای موکلم ایجاد نکنم و تلاشم این بوده که همیشه یه سری میانبرا رو پیدا کنم. یه پرونده داشتم اخیراً بهم ارجاع شده بود، پرونده اجاره طلا بود. توی قانون شما نمیتونید شمش طلا رو اجاره بدید، جزء معاملات ربوی میشه. یه خانمی اومده بود از زنای دور و برش طلاهای زیورالاتشون، در واقع مصنوعات طلا گرفته بود و اینا رو اجاره داده بود به یه نفری و این بنده خدا اجاره پرداخت میکرد، یه چیزی رو خودش برمی‌داشت، یه چیزی رو میداد به اون کسایی که طلاهاشون داده بودن و نهایتاً اون بنده خدا همه طلاها رو بالا کشیده الان و من دارم میرم پرونده رو دارم جمع میکنم. خب یه سری تضمینات چک داشتن که حدود 3 میلیارد و 800 بود، حدود 9 کیلو طلا هست این بحثی که اصلا. اون چیزی که مثلا من تلاش داشتم به عنوان یه وکیل دنبال یه راهی بودم که با هزینه دادرسی حداقلی، الان هزینه دادرسی این کار 137 میلیون تومان بودن هزینه داره این کار. اگه شما بخواید، کاری که من کردم این بودش که به یه نحوی دعوا رو طرح کردم که با 1 میلیون تومان با جلب نظر کارشناس تونستم این کار بکنم. طرف اومد دفاع کرد که معامله ربوی و اینا. من تلاش کردم که بگم آقا این عکسایی که فرستادیم که برای بنده خدا بوده، طلاها رو زمانی که تحویل دادیم، اینا همه به صورت مصنوعات طلا بوده، شمش طلا نبوده که ما بخوایم شه. و اگر ایشون میخواد طلای ما رو برگردونه، باید همین زیورالاتی که داخلش هست رو به ما برگردونه، چیز دیگه نمیتونه برگردونه. یعنی تلاش من این بودش که موکل من دیگه 137 میلیون تومان هزینه نکنه.
درسته.
که مثلا با وکیلای دیگه صحبت کرده بودن، دو سه نفرش مونده صحبت کرده بودن، همشون توی همین مسیر ساده‌ای که همه وکلا رفته بودن، ولی من اومدم دعوای اجرت مثل ایام تصرف این طلاها رو مجدد، چون قرارداد اجارش تموم شده بود، اومدم اجرتش رو خواستم بر حسب نظر کارشناس. این هزینه رو خیلی خیلی میاره پایین‌تر، ولی منفعتش خیلی منفعت زیادیه. کلاً میتونم بگم بیشترین تلاشی که کردم این بوده که میگم پرونده رو سالم ببرم و هزینه های موکلامو به حداقل برسونم. خیلی برام مهمه که اعتبار و اون رضایت موکل برام حفظ بشه که منو معرفی کنن، شاید اولویت اول کاری باشه تا اینکه عقل به کاله چقدر باشه.
درسته. بخوام فضا رو یکم عوض بکنم، با کسب و کارهایی که کار کردین بیشترین چالشی که باشون روبرو بودن کسب و کارها چیه؟ یعنی از کجا بیشتر ضربه خوردن که شنوندگانی که ما میشنون بدونن حواسشون به این موارد باشه؟
مهمترین مشکلی که موکلی من داشتن این بودن که لحظه آخر یاد وکیل افتادن. همونجور که گفتم که یک نفر وکیل رو حتما همراه خودشون داشته باشه. ما تو بحث قراردادی یک سری نکات هست که باید یک وکیل باشه تو پرونده، نه یک استاد دانشگاه، نه یک دفتردار، هیچی نه، یا یک وکیل یا یک قاضی. تو قراردادها خیلی خودش رو این نشون میده، خیلی خودش نشون میده. واسه یه مثال بزنم که بهتر بگیرید مطلبو، یه پرونده الان اخیرا به مجرا شده، یه پرونده خیلی خیلی سنگین که طرف حسابمون هم بنیاد مستضعفان هست. یه زمینی هست بالای جماران که این زمین زمانی محل نگهداری امام خمینی بوده اونجا توی بمبارونایی که میشده. بعد بنیاد تصمیم میگیره که این مال بنیاد پهلوی بوده و تصمیم میگیره که این رو بسازه، داده به موکل من و موکل من اونجا رو ساخته. 28 مورد رستوران و پینت باد و اینا، مجموعه فرهنگی تفریحی ورزشی جماران اونجا هستش. موکل من هزینه کرده به این امید که مثلا 15-16 سال دست خودش باشه بتونه هزینه هاشو در بیاره. به این امید در واقع اومده هزینه کرده، ولی خب چیزی که تو قرارداد نوشته شده اصلا چیز نیست. یه نکته داره این قرار داده این دو طرف، گفته که اگر که این آقا موکل من میخواد هزینه بکنه، باید مجوز کتبی داشته باشه از مجر خودش و اینکه هزینهشو خودش متقبل بشه. خب نگاه کنید، کسی که غیر حقوقی باشه که قطعا این قرار داده یه آدم غیر حقوقی نوشته، یه قید آخرش رو یادش رفته بدمیسه که علیه موکل من باشه، که حق رجوع به مجر رو نداره. درسته هزینه ها رو باید متقبل بشه، ولی باید آخرش یه نیمخط میومد که همین نیمخط الان برای بنیاد 28 فقره ساخت و ساز رو باید اصطلاحاً ما طرح دعوا کردیم که بگین یه نیمخطی قرار دادی. من با همکاری که داریم از طریق مجموعه تلاش کردیم یه دوره برگزار بشه که خیلی توصیه میکنم که علل خصوص بچه استارتاپ، بچه دانش بنیان تو این دوره شرکت کنن و یک سری نکات قراردادی که واقعا تو هیچ سایتی و تو هیچ چیزی نیست به صورت کاملا فشرده خدمتشون بیان بشه توسط همکارات. این 12 بهمن ماه قراره این دوره برگزار بشه و من و دو تا دیگه از همکارای خانومم.
یه دوره حضوریه
که برگزار میشه. خیلی 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 تاکید میکنم تلاش کردن که یک سری مطالب تجاری، یک سری مطالب حقوقی رو در قالب نحوه نگارش قراردادها تو اینجا بحث بشه. کاملا به درد کارفرماها میخوره، کاملا به درد شرکت های دانش بنیان میخوره، بالاخص شرکت های دانش بنیان و اوصیکم بتقوی الله و نفسی. و اینکه حتما اگر امکانش هست توی این دوره شرکت کنن 12 بهمن ماه، حالا اطلاع رسانی هم طبیعتا خواهید کرد شما توی اون مجموعه که دارید، ولی این شاید میتونم بگم که میتونه بهترین کمکی باشه که از طرف مجموعه ما به افرادی که تو این زمینه براشون سوال طرح میشه ارائه بشه. به هر حال
و یک کار خوبی که شما میکنید، فکر میکنم اینکه تیمی کار میکنید و این تیمتون من دیدم همیشه سعی میکنن آپدیت باشن، مطالعات، یعنی اکثر موقعی که من حداقل رسیدم خدمتتون دارن مطالعه میکنن روی حالا مباحث جدیدتر یا حالا مرور موارد یا چیزهای جدیدی که بهش برمیخوام و این فکر میکنم یه مزیت خوبی باشه برای
دقیقاً آقای حامد جان. این نکته همون نکته کارآفرینی که من دارم میگم، یعنی توی دل کار یه مشاوره به من داده شده که آقا تو نمیتونی این سنگ خودت برداری، نیاز داری به یه سری همکارایی که اهل مطالعه هستن، نیاز داری به یه سری همکارایی که منظم هستن، نیاز داری به یک همکاری که خانوم باشه، یک تیم تو نیاز داری، نمیتونی صرفا خودت یک تنه همه کارا رو بری جلو و تو همه زمینه‌ها بتونی صاحب اثر باشی. همین قضیه باعث میشه که فشار از روی من برداشته بشه، سرم خلوت باشه و با اون تیمی که داریم کار میکنیم که تیم دیجوری هست، در واقع گروه وکلای دیجوری، یک کاری رو واقعا ارائه بدیم که واقعا میگم ادعایی ندارم ولی ارزنده است و قطع به یقین میگم که شما راضی از اون جلسه بیرون میاد.
از مشاورای اون دوستمون هستش
کاملا، خانم رضایتی هستن، ایشون فوق لیسانس دارن دانشگاه بهشتی، خانم فرشیدفر هستن، ایشون هم فوق لیسانس دارن دانشگاه بهشتی، کلا تیم قویه، واقعا تیم قویه.
حالا اطلاعات شرکت تو این دوره رو من سعی می‌کنم توی توضیحات این پادکست هم بذارم، اونایی که علاقمندن حتما شرکت بکنن، مخصوصا کسب و کارها، و بهشون قول میدم که دوره خوبی باشه چون من کاملا ایشون رو میشناسم و کاراشون رو دیدم. توی صحبتاتون یه چند تا اصطلاحات حقوقی به کار بردین، منو یاد یه سری مواردی انداخت که خب اینا رو منم عین بعضی از دوستای حقوقی یاد گرفتم، حالا به تبع اون افرادی که باهاشون در ارتباط بودم، و خیلی به من کمک کردن، یعنی چیزای جالبی بودن که این دوستای حقوقی بهم یاد دادن. اگر شما هم، حالا من چند تاشو براتون میگم، شما هم اگر یه همچین مواردی دارین به همون یاد بدین. مثل اینکه چند تا اصطلاح بهتون بگم، اینکه اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. اینو حالا شاید یکم سخت هم باشه، ولی دوستان که بهم یاد دادن و معنیشو که وقتی فهمیدم دیدم واقعا خیلی جا تو استدلال کردن خیلی کمکم کرده، یا نمیدونم اسبر براحته، یا نمیدونم خیلی موارد این شکلی که شاید
شما ستون استدلال یه سری بحثای حقوقیه.
آره.
هر جا میخوای تحلیل کنی، خب اینکه هر حرفی طرف میزنه باید مدرک داشته باشه، اینکه بار اثبات دعوا به عهده کیه، اصل بر چیه. ببینید اصطلاحات به قدر ریزه، مثلا شما فسخ، انفساخ، منفسخ، انحلال، ابطال، تنفیذ، اینا همه یه سری کلمایی هستن که یک کلمه است، ولی توی قراردادی که میاد زمین تا آسمون قضیه رو میچرخونه. ما یه سری دوستان داریم که اینا تو بنگاه‌های املاک مشغول هستن و اینا به عنوان بنگاه کاریابی وکلا بغدی من هستن. خیلی خیلی متاسفانه قرارداد ضعیفی نوشته میشه تو بنگاه‌های املاک، مخصوصا که من کار ملک میکنم. مورد داشتم که مثلا طرف قرارداد رو نوشته املاکی، بعد زمان تنظیم سند رو گذاشته قبل از زمانی که داشته امضا میشده، یعنی مثلا اگر امروز بهمن ماه هست ما داریم صحبت میکنیم قراردادمون امضا میشه، زمان تنظیم سندمون تیر ماه بوده. چرا؟ چون سازنده تعهد کرده بوده تیر ماه سند بزنه. حالا این کسی که خریده داره چیکار میکنه؟ به من مثلا تعهد تیر ماه میده، مثلا کاملا افتضاح. ما رفتیم توی اتحادیه شکایت کردیم، خدا باورتون نمیشه، بنگاهی که اومد داخل مثلا یه لحظه جا خوردم با یه کفش تا شده، شلوار کاملا نامنظم، پیرهن کاملا کثیف، موهای شلخته. و اولین چیزی که به اون قاضی شورایی که داشت اونجا رسیدگی میکرد گفتم، گفتم که ببینید من اصلا کار ندارم، پرونده من یا میبرم یا میبازم، ولی من اگه جای شما بودم برام افتاش که همچین آدمی اسم همکار رو داره یدک میکشه برای شما، حداقل تو جایگاهی که جایگاه قضاییه، جایگاه شورای حل اختلاف هستش، حداقل باید با یه پوششی بیاد که شما از درک میاد تفاوتش رو با یه شخصی که تو خیابون داره زباله جمع میکنه اینا ولگرده، شما باید بفهمید. یعنی اینجوری آره. به هر حال توی بنگاه املاک این مشکلات هست که این کلمه ها رو نمیدونن، خیلی کم پیدا میشه که بنگاه املاکی باشه و انقدر این براشون شیرینه این قرارداد بستن به هر قیمتی، دیگه اصلا یادشون میره که اصلاحات حقوقی چیه و ماجرا اصلا داره به کجا، به کدوم سمت میره. من شده قرارداد نوشتم، بعد طرف یادش رفته که قرارداد اجاره بوده، مدت اجاره رو یادش رفته اصلا داخلش بنویسه، یا یه سری قراردادهای دیگه که حالا می‌نویسن مثلا خیلی بده دیگه، طرف مثلا داره یک ملکی رو 8 میلیارد تومان داره خرید فروش میکنه، خب یه 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان شما میتونید بهترین مشاوره رو از یه وکیل بگیرید و آینده زندگی خودتون رو محکم کنید، قرص کنید از وکیلی که اهل دانش هست، اهل کار هست و اینها. و این اصطلاحاتی که اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، یا اصل بر براءت، یا هر چیز دیگه، اینا خیلی خیلی مهمه که شما بدونی وقتی مثلا یه پولی رو داری به حساب یه نفر واریز میکنی، اصل بر اینه که داری قرض الحسنه میدی، نه اصل بر اینه که داری دینتو پرداخت میکنی. پس بار اثبات دعوا به عهده کیه؟ به عهده این کسیه که داره پول میریزه و ثابت کنه که این قرض الحسنه بوده. پس تو کاغذتون لطفا اینو بنویسید، علت پرداخت پول چی بوده، فیشی که دارید واریز میکنین علتش چی بوده. تو بازار مرسومه که مثلا کسب و کار هست، طرف یه پولی گرفته داره سود میده، معامله ربویه، کاملا ربویه، مینویسه بابت سود پول، خب همین میتونه بابت مثلا حق مشاوره، حق مشارکت ببخشید، بابت حق مشارکت اینو راحت میتونه بنویسی و اینا هیچ کاری نداره، یه وکیل گرفتن، یه مشاوره گرفتن، زمین تا زیر زمین وضعیت شما رو فرق.
آره دقیقا درست میگید. حالا شما که اون بره قضیه هستین دارین اینا رو میبینین، شاید ما خیلی بهش بر نخوردیم، ولی مهم اینه که قبل این که بهش بخوایم بر بخوریم باید بریم فکر چاره بکنیم براش. میخوام بیایم یکم اون وره گود، شما برای اینکه بخواید پرونده هایی رو بگیرید یا بخواید مراجعه داشته باشید چی کار میکنید، یا بهتره بگم توصیه‌تون برای افرادی که حالا تازه شروع کردن یا میخوان شروع بکنن چی، اصلا بازار وکالت الان خوب هست نیست، و اینکه اگر میخوان بیان چجوری باید استارت بزنن.
باز میریم تو بحث مدیریتی. خب مشاوره که من به عنوان یک آدم عادی از مدیر میگیرم اینه که آقا جان هیچ وقت شرایط عالی برای کار وجود نداره، هیچ وقت شرایط بد برای کار وجود نداره، یعنی اون شرایط در هر شرایطی برای شماست. اولین کاری که من میگم یک کارآموز وکالت بعد داشته باشه اینه که ناامید نشه، هیچ وقت ناامید نشه، قدم به قدم بره جلو، پرونده ریز ریز شروع کنه، اصلا خرگوش بزنه خرگوش بزنه تا برسه به خرس. یعنی نیاز داره. خب اگه یه آدمیه که کارآموز شده از لحاظ مالی از خانواده یا هر جای تامینه، میتونه سبک بشینه، تمرین کنه، بخونه، سوادگار بشه و یک پرونده خرس بگیره، اصلا یه پرونده درست حسابی، زمین قطع، هر پرونده‌ای که درآمد خیلی خیلی خوبی میتونه براش داشته باشه. اون توصیه‌ای که من میکنم اینه که ارتباطاتتون رو به عنوان یک وکیل افزایش بدید. تو هر مهمونی میشینید خودتون رو معرفی کنید، من یک وکیل هستم، بذار همه بشناسن. تو تاکسی میشینید معرفی کنید خودتون، هر جا میشینید خودتون رو به عنوان یک وکیل معرفی کنید، هر جا میشینید اگه کسی از مشاوره میخواد ردش نکنید، بی‌حوصلگی نکنید. همون آدم میبینی یه پرونده‌ای براتون میاره که تو خواب شبتون هم نمیدیدید این قضیه رو، و اینکه شما به عنوان یک وکیل شناخته بشید خودش باعث میشه پرونده ها رو به سمتتون سوق بده. همه ماها توی خانواده ما میگنیم یه نفری بوده که یه زمینی داشته که بابا بزرگش داشته، سند داشته، الان اختلافیه. وقتی بدونن تو وکیلی میان به شما میگن، ولی وقتی که شما ظاهرت پوششت اون وکالت خودتون نمیرسونه، این کار رو عملا دیگه نمیتونی جذب کنی. من برای پرونده هام همیشه سبکم این بوده که با همه اطرافیانم دوست میشم، صمیمی میشم و خودم رو معرفی میکنم و دوستان به من لطف میکنن و پرونده هاشون ارجاع میدن و من سعی میکنم هزینه هاشون رو به حداقل برسونم و اون پوست در بازی که توی پادکست بی پلاس هست رو رعایت کنم، خودم شریک اون طرف میشم. این تخلفه برای یک وکیل البته، ولی سعی میکنم اگر قراره ببریم با هم ببریم، اگه قراره ببازیم من وکیل صرفا حق الوکاله رو نگیرم، بگم خب پرونده رو باختیم، خب من حق الوکاله برام بس بود، نه این اصلا چیز مطلوبی نیست، باید من هم شکست بخورم. اگر این زمین از دست من در میره، من هم باید احساس کنم مال من داره از دستم در میره. این اصطلاحا جنگجو بودنه. من سبک کارم اینه، میگم بیشتر تعاملات و ارتباطات قوی، یکی دیگه پوست در بازی که دارم این کارو انجام میدم، و نهایتا اینکه سعی میکنم موکل خودم رو تفهیم کنم. اینم یه نکته خیلی 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 مهمه، بهش بگم آقا اینه در واقع سبز بهش نشون ندم، همیشه سیاه نگاه کنم به پرونده، بگم آقا 1% احتمال داره،
مدیریت انتظار میکنه،
خیلی مهمه، خیلی. یعنی اگه تو امکان داره پرونده رو ببری ولی موکل از نظر راضی نباشه، امکان داره پرونده رو ببازی ولی موکل بگه تو تمام تلاش تو انجام بدی، خب این چی برمیگرده؟ به اینکه تو موکل تو تفهیمش کنی که قرار این اتفاقا برات بیفته، این حالتا هست،
این چالش ها،
آره این چالش ها رو داری و من خدا نیستم، من سوپرمن نیستم، من هیچ که، من قرار این کارا رو برات مرتب دونه بدونه بچینم انجام بدم.
قاضی کسی دیگه است.
دقیقاً قاضی کسی دیگه است، اونه که تصمیم میگیره، اونم دلش میخواد فقط پرونده رو رد کنه، آمار شعبش بره بالا. یه خاطره حالا من میگم توی بحث قیمت دادن کار خیلی مهمه. وکیل سرپرست من آقای محمد تبرایی یه آدمی بودش که میگفت موکلت رو ویروسی نکن. یعنی چی؟ یعنی قیمت بد نده، چون اگه یک بار قیمت بد بگی کارهای بعدی رو هم تو مجبور قیمت بد بگی بهش، نمیپذیره که تو یک وکیلی هستی که به درد بخور هستی و باید هزینه خوب بکنه برای تو. یه شخصی مراجعه کرد بهشون و یه کاری آورد سال 92. ایشون برگشت به طرف مقابل گفتش که این کار شما 5 میلیون تومان هزینه شه، ولی اگر میخوای من برات انجام بدم 15 میلیون انجام میدم. این آقایی که نشسته، آقای عیانی، جوونه، سرحال، بهتر از من میتونه بدوه و اگه ایشون میخواد انجام بده 5 تومن انجام میده، ولی اگه میخوای من برات انجام بدم من 15 تومن. شاید کار من ضعیفترم باشه ولی اگه میخوای من برات انجام بدم 15. طرف گوش کن، نه من میخوام شما برام انجام بدید، ایشون انجام بده. بعد که پاشو رفت و ببین بعد اینجوری باشه صحبت کن، بگیم 5 تومن برو کار انجام بده. 10 تومن گذاشت که تو گوشه جیبش، من با 5 تومن که خیلی هم راضی بودم، با 5 تومن عدد خوبی بود برای من، با 5 تومن رفتم اون کارو انجام بدم. توی قیمت دادناتون یک تعقلی داشته باشید. من همیشه وقتی میخوام قیمت بدم 3 تا دایره میکشم. یه دایره خط قرمز کوچکترین دایره من. یعنی اگه قیمت اون کار از این قضیه 1 ریال کمتر بشه من این کارو نمیخوام. فرض کنید یه پرونده انحصار وراثت من. یه نفری هست میخواد بگه ورثه من کیا هست. من این پرونده رو 20 میلیون میگیرم. اگر بشه 19 میلیون بازم میگیری محمد جواد؟ نه نمیگیرم. اون خط قرمز است. خط بعدی خط ایدئال نیست، خط متوسطه. اگه 25 میلیون بشه من راضیم مثلا قیمتی میگم، ولی خب باید این خط به اون خط قرمز نزدیک باشه، خیلی فاصله نداشته باشه. مثلا نباید بگی 30 میلیون تومان بعد بیای روی 20 میلیون تومان ببندی، این برای تو یک افه، برای تو یک ضرره. طرف میگه این مگه چقدر میخواد ببره از این
کار،
چقدر اومد بشه، باید یه فاصله معقولی باشه. و یه خطم خط رویاییه که اگر این پرونده به این حد برسه دیگه بهترین حالت میکنه. وقتی میخوام قیمت بدم قبلش این سه تا دایره رو با خودم کار میکنم. قیمت حداکثری میدم، این فاصله باید کم باشه. خیلی نکتهش همینه. نمیام بگم 100 میلیون تومان روی 20 میلیون تومان بدم، مثلا میگم 25 میلیون تومان ایدئالمه، روی 23 برام خیلی خوبه میصرفه، ولی اگه از 20 بشه 19,999,000 تومان این کار رو نمیخوام. درسته؟ یه سبکی هم توی قیمت دادنام دارم که باز اینا همه از بحث‌های مدیریتی نشأت میگیره که کسی به من مشاوره داد که میخوای قیمت بدی، نحوه قیمت دادن تو کار به این شکله. سعی کردم کاغذ رو حذف کنم. من شاید جز معدود وکلای باشم که کیف همرام نمیبرم. کل کارام روی گوشی سامسونگ نوت، تمام پرونده‌ام، پی دی اف هام همه اسکن میشه، هیچ وقت کپی نمیگیرم. هیچ وقت.
پس مراقب گوشی دومت خیلی باشه.
آره، همشو اومدم توی یه نرم افزاریه که توی چیشی خدایا این حساب اکانت گوگلتون در گوگل درایو. توی اون پوشه سازی میکنه خود این نرم افزار و تمام اطلاعاتون اونجا کپی میشه و هر موقعی گوشی تو ببرن اون همیشه پابرجاست. به فاصله 3 دقیقه از هر فایلی که شما اونجا میذاری این آپلود میکنه رو گوگل درایو. سعی کردم که بروز باشم. نمیگم خیلی موفق بودم تو مرحله هی بحث های الکترونیک، بحث مدیریتی، ترلو، جی تاسک، نمیدونم اینا خیلی سنگینه، شاید نتونم از پسش بر بیام، ولی تلاشم این بوده که همیشه بروز باشم با نرم افزارهای جدید. اولین کسایی بودم که هنوز اجباری نشده بود وکالت الکترونیک، من وکالت الکترونیک میگرفتم از موکلم، یعنی چیز پس نمیزدم بحثای و همه چیزمون اول آخر. الان میگم هر شغلی هر کاری اول آخر میره روی آی تی، میره روی بحثای داده و بحثه، چون دسترسی باید راحت باشه. و ما کاری که توی دیجوری هم کردیم در واقع همین بود. نم بگم خالی از لطف نیست، بحثه باز مدیریتی داره توش. من اومدم به حالت این تاکسی اینترنتی نگاه کردم. چرا تاکسی اینترنتی؟ امروز خیلی کسب و کارش بهتر از تاکسی سنتیه. شما وقتی یه تاکسی اینترنتی میگیری اولین چیزی که برات روشن میشه قیمت. ما همیشه استرس داشتم وقتی میگی دربست، یارو میگه بشین حالا آخرش باید حساب میکنم، هیچ وقت
آخر گوشت بباره.
آره، اصلا وقتی میرسی همیشه هم ناراحتی. ولی وقتی شما تاکسی اینترنتی میگیری قبلش قیمتت مشخصه، میخوای بگیر نمیخوایم نگی، چه یک ساعت ترافیک باشه چه 20 دقیقه برسی، تو این مبلغ یه ذره بیشتر نمیدی، این برای تعیین کننده است. تو کار وکالت قیمتا بر اساس شخصیت طرف موکل، یعنی یه موکل از تجریش باشه بیاد شما 5 میلیون تومان بهت میگی، همون آدم اگه از نازی آباد باشه بیاد شما بهش 20 میلیون میگی.
کجا میدونی از کجا میاد؟
این بعد هنر توئه. من کاری که کردم توی کار دیجوری اینو حذف کردم. این عیبه وقتی من، شما با هر توان مالی که میای باید قبل از اینکه میای پیش من بدونی قیمت این کارت چقدره. و این کار سختیه. بر اساس آیین‌نامه‌ای که تصویب کردن توی کار الان پی دی اف و کاری که داریم تعیین کردیم که آقا پرونده مثلا خیانت در امانت 50 میلیون حق الوکالت، حالا تو میخوای بچه فلان آقازاده باش، میخوای بچه فلان ولگرد باش، یعنی تفاوتی به حال تو نداره تو این قضیه. این اولی کاری بود که اومدم تو بحث دیجوری کردم، یه سری قیمتا رو تعیین کردم. مورد بعدی این قیمتا رو اومدم کاری کردم که هر مبلغی که ایشون میده تو دعوا بتونم پس بگیرم به عنوان خسارت حق الوکالت وکیل. اینجوریه که همکارای ما مثلا برای یه پرونده 50 میلیون اگر میگیرن تمر وکالتیشون رو 500,000 تومان باطل میکنن، خب
آره.
که هزینه های خودشون بیاد پایین، مالیات خودشون بیاد پایین. من اومدم اینو حذف کردم، اومدم این رو بر اساس همون مقداری که میگیرم تمر میزنم و بر اساس همونم خسارت به تستی که موکلم هست برمیگردونم. این یک امتیازی که کمتر وکیلی.
چقدر قابل وصول این؟
100% اگر که برنده بشید تو دعوا، اگر که برنده بشید عین اون مبلغی که شما به حق الوکاله دادید کامل به شما برمیگرده. یعنی اومدم بازم میگم دیگه، یه حالت نشستم فکر کردم، یه حالت مدیریتی براش تعریف کردم.
آره.
که همین جا شده و الان شعارم اینه انقدر قیمتام کفه توی بحث دیجوری که اگر شما یه کار حقوقی دارید و به بچه دیجوری نمیسپاریدش یک جای کارتون میلنگه. وقتی شما میتونید آب معدنی رو بخرید 4000 تومان، میرید میخرید 4500 تومان، یک جای کار شما میلنگه. من انقدر قیمتام کفه.
به شرطی که از دیجوری مطلع باشن دیگه.
خب این دیگه هنر منه که باز باشم. آره. من یه کار مدیریتی بتونم خودم برند کنم، خودمو معرفی کنم. نیاز به تیم داره. آره، اینکه طبیعتاً لطف شما بوده همیشه در حقم.
گفتگو خیلی خوبی بود آقا محمد جواد، امیدوارم که هم توی دیجوری هم توی پادکست دارو و کلا موفق باشین و اینکه موفقیتتون رو ببینیم. شما اگر نکته‌ای تجربه‌ای جا موند دیگه این تریبون آزاد در خدمت شما.
والا نکته آخر اگه بخوام بگم اینه که هیچ وقت ناامید نشید، همیشه تلاش کنید، همیشه سعی کنید بروز باشید، همیشه سعی کنید مشاوره بگیرید از کسایی که احساس میکنید توی زمینه میتونن بهتون مشاوره بدن، و به عنوان یه وکیل تا جایی که میتونید سعی کنید خودتون رو بشناسونید به افراد مختلف. تجربه پادکست دارالوکلا برای من یه تجربه خیلی خیلی مثبت بود. افراد خیلی زیادی از این طریق با من ارتباط گرفتن و پرونده خیلی زیادی از این طریق به من ارجاع شد و من تو کار تیمی اینو تقسیمش کردم به هر حال. و هیچ وقت تو کار حقوقی ناامید نشید، فقط تلاش کنید. حتما موکلای خوبی هستن که انتظار میکشن که یک وکیل باسواد کار درست کارشون رو انجام بده و اون کس هیچ کسی نیست غیر از شما. دم شما هم گرم، مرسی که وقت گذاشتید مصاحبه کردید و امیدوارم که مصاحبه خوبی باشه برای کسایی که شنیدن یه چیزی رو احساس کنن که یاد گرفتن.
این آخر یادم افتاد، فکر کنم اولین تجربه خودتون از این بابت که توی حالا پادکست داروکرا خودتون به عنوان میزبان بودید اما الان به عنوان به اصطلاح میزبان در خدمتتون هستیم.
تجربه اول که واقعا نه به این مفصلی هیچ وقت این تجربه مثلا دو ساعت بشینیم صحبت کنیم نه، ولی بوده مثلا به حالت مصاحبه هم با آقای علی بندری مصاحبه داشتم، هم با ایزی پادکست بوده مصاحبه داشتیم، ولی خب در حد مثلا 3 4 دقیقه، نهایتا 20 دقیقه نهایتا. اینکه اینجوری مفصل بخواد با زاویه کسب و کار، با زاویه درآمد، با زاویه جذب مخاطب اینها باهاش صحبت بشه، علارغم این که وکالت شغل کسب و کاری نیست، نه واقعا چیزی نیست. ممنونم، واقعا فرصت خوب بود.
خواهش می‌کنم. اتفاقا دقیقاً نکته‌ای که باعث شد ما این پادکست رو داشته باشیم، حالا منهای یه سری بحثایی که با هم رفیقیم، این بود که خیلی توی کسب و کار دیگه توی
فعالیت‌هاتون
آره از المان‌هایی که ما توی مدیریت توی کسب و کار داریم خیلی خوب استفاده کردید. حالا من خیلیشو اشاره کردم، الان می‌خوام جمع‌بندی کنم. همون بحث بروز بودن، داشتن شبکه، کار تیمی، بعد مهارت‌های حل مسئله، دید مثبت و خیلی چیزایی که حالا ما توی خیلی جاها ازش توی مدیریت استفاده می‌کنیم و شما داشتید و تو کارتون خیلی کمکتون کرده بود. خیلی جالب میشد که بیایم با هم راجبش صحبت بکنیم. موفق باشین و خداحافظتون. مرسی.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.